دوستان من سلام، تو این پادکست هر قسمت به همراه مهمونمون گپ و گفتی داریم راجع به مسائل متنوع با رویکرد نردی و گیکی. ممنونیم که ما رو به یک فنجان قهوه همراهی میکنیم. اینجا رادیو آوتکست.
I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at.
نعیمان سعادت اینجاست، قدیمی ترین دوست من. فکر میکنم نزدیک 15-16 سالی هستش که من نعیمان رو میشناسم. تا یه بحث کلی که داشتیم با هم دیگه تصمیم گرفتیم اولین قسمتی که میخوایم توی این پادکست با هم دیگه بریم درباره اساطیر نورس و یونان باشه. بیشتر از این مطلبتون نمیکنم. نعیمان مرسی که دعوت پذیرفتی.
اول از همه سلام میکنم به خیلی ممنون که منو دعوت کردی. خیلی خوشحالم دارم باهات صحبت میکنم تو این پادکست. دوم از همه هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان. امیدوارم هر ساعتی از شبانه روز این پادکست رو گوش میدن حالشون خوب باشه و ایام به کامشون باشه. یه نکته که حالا بخوام بهت بگم، چقدر خوبه که این بحثایی که کردیم خیلی محدود کردیم. اولش قرار بود خیلی کلی راجع به این پادکست صحبت بکنیم.
دقیقاً از اون همونجوری که از تایتل مشخصه قراره که درباره اساطیر نورس و یونان صحبت بکنیم و مقایسه شون. تو وهله اول با صحبتایی که حالا با نعیمان توی حالا یک ماه اخیر با هم دیگه داشتیم قرار بودش که کلن بریم سراغ همه اساطیر رو یه مقایسه کلی داشته باشیم، بعد دیدیم که تو قالب یک پادکست 2-3 ساعته اصلا نمی گنجه که بخوایم ما همه مسائل رو بذاریم و چیزی رو از زیر دستمون در نره. ولی خب نکته‌ای که هستش، تصمیم گرفتیم که حالا نورس و یونان رو انتخاب بکنیم. حالا اگه بازخوردها خوب باشه و دوست داشته باشین شما و حالا فیدبکاتونو که به ما بدین، تصمیم میگیریم که بریم سراغ اساطیر دیگه و درباره اونها هم صحبت بکنیم.
یونان و نورس هم حالته چون خیلی ساده هستن و تقریبا شناخته شده ترین اسطوره هستن بین بقیه اسطوره، گفتیم واسه شروع خیلی خوب باشه.
آره، به خاطر حالا سینما و حالا بسترهای دیگه ای که الان در حال حاضر بهشون پرداختن، معمولا یونان و نورس خیلی بیشتر این مین استریم میشناسنش و
عامیانه تره.
دقیقاً. خب نعیمان چه خبر، چیکارا کردی این روزا؟
سلامتی. این چند وقت همش درگیر واکسن کرونا بودیم. دوز دوم قرار هفته دیگه بزنم. یه عالمه فیلم و سریال و این اسکوید گیم اومد، اصلا ترکون. دیدی تو؟
آره، اسکوید گیم هم خیلی دوست داشتم من، برخلاف کسایی که یه سری آثار که مین استریم میشن و تمام حالا چه منتقدا چه مخاطبا بهشون توجه نشون میدن، خیلی حالا اینجوری ان که میخوان با ایراد گرفتن از اثره یه جورایی توی چشم میان. ولی به صورت کلی من از سریال خیلی راضی بودم. به نظرم توی اون 9 قسمتی که داشت تونست حرفی که میخواست رو بزنه، قرار نبود حرف سنگینی بزنه. یه سریال صرفا سرگرم کننده جذاب بود که به نظرم خیلی وقت بودش که یه سریالی که این شکلی بتونه منو وادار بکنه که قسمت بعدی رو ببینم. اصلا تجربهش تو این چند وقت اخیر نداشتم.
اون فاز انتریفتی که اول صحبتات گفتی کاملا قبول دارم. بالاخره هر اثر سری منتقد داره، یه سری کسایی که چه بدشون میاد چه خوششون بیاد و همه اثرات داره. ولی اینکه بخوام فاز یهو انتریفتی بردارم بگن نه این اثر مثلا بده، اصلا منم با این حرف موافق نیستم. این اثر صرفا قرار بود تو رو سرگرم بکنه با یه درون مایه. اصلا اول از اولم قرار نبود فصل دومی ساخته بشه، قرار بود توی 9 فصل ساخته بشه فکر کنم، یا آخرش بالا آخرش قرار نیست اصلا اسپویلی انجام بشه، فقط صرفا پایان بندیشو دارم میگم که حتما نیازمند فصل دومش هست.
یکی از ضعف‌های خود سریالم پایان بندیش بود، به خاطر اینکه میخواستن یک جوری حالا پایان بندی رو انجام بدن که بتونن توی فصل آینده هم از سریال استفاده بکنن از محبوبیتش، باعث شد که اون داستان آخرش اونقدر رضایت بخش نباشه واسه مخاطبین. ولی به نظرم حالا پرداخت شخصیت‌ها یکی از نقاط قوتش بود که خیلی‌ها دوستش نداشتن، ولی از نظر من پرداخت شخصیت‌هاش بهش، حالا فکر کنم تو هم پرداخت شخصیت‌هاش رو دوست نداشتی،
پردازش اونقدر که باید و شاید تو 9 قسمت زیاد خوب نبودش. عملا صرفا تمرکزش رو گذاشته بود رو کاراکتر اصلی، سایت کاراکترها، حالا چه منفی چه مثبت، اونقدر بهشون پرداخته نشده بود که تو مثلا بخوای باشون اونس بگیری. صرفا فقط تو با شخصیت اصلی ممکنه یکم همزاد پنداری بکنی، اونم صرفا بک استوری که داره.
چون تو آثاری که معمولا حالا مسابقه ای یا مثلا ترس حذف یکی از کاراکترها هر لحظه توی سریال هست، خیلی نیازه که تو کاراکتراتو جوری پرورش بدی که حذف یکیشون برای مخاطب حالا هم دردناک باشه، همین که اون لحظه حس استرس رو بهش القا بکنی. به نظر من در حد خودش تونست این حس رو القا کنه، مخصوصا قسمت 6 یکی از شاهکارترین قسمت‌هایی بود که من تو این چند وقت اخیر دیدم. لحاظ یه رولر کوستری بود از همه عواطفی که میتونی داشته باشی تو این سریال. تو این سریال میشد خندید، میشد گریه کرد، میشد تعجب کرد، یعنی همه این عواطفی که میتونی داشته باشی رو توی این 9 قسمت به ما نشون داد. به نظرم اونقدی که حالا مینستریم شده ارزشش رو واقعا داره، ولی کسایی که یه مقدار هیتش میکنن خیلی درک نمیکنم. یه سری هاشون هستن که خب مقایسه میکنن با آثار شرقی و انیمه ای که مثلا مثالش همین انیمه کایجی هستش که خیلی ها باش مقایسه میکنن که اون بیشتر سمت قمار هستش. و خب یه سری ها میگن که به خاطر اینکه کپی برداری شده مشکلی نیست، ولی خب اگه واقعا اون اثر تونسته بود اثر خودشو بذاره، چرا با دیده شدن اسکوید گیم سراغ اون اثر رفتین؟ سوال بزرگ من همینه. به نظر من کارت خودشو تونسته انجام بده. بریم سراغ حالا فیلم و سریال بعدی که دیدیم، خیلی وقت نذاریم سرش.
آره سر اسکوید گیم زیاد تایم نذاریم، ولی در کار آقا یه پیشنهاد خیلی خوبه واسه کسایی که سریال میخوام ببینن، حتما سریالو بهتون پیشنهاد میکنم. یه مینی سریالی هم هستش که تازگی‌ها باب شده دیگه، کلا شبکه‌ها معمولا مینی سریال کار میکنن. این 9 قسمت خیلی خوبه، هر کدوم تقریبا 1 ساعت، 9 ساعت خیلی خوبه، سریال بسیار جذاب. خودت چی دیدی؟
تو برو هم آخر از همه رسم میهمانی.
اول من باید بگم، من خب سیستمم اینطوریه که معمولا یه سریال شروع میکنم، در کنارش یه انیمه نگاه میکنم، حالا یا انیمه بلند یا کوتاه. انیمه که تازگی شروع کردم و تمام کردم کد گیاس بود، به شدت عالی، جذاب، بی‌نقص. یعنی قشنگ یاد اول انیمه که با هم افتادیم دیدم، نمیدونم دد نوت و دوستان دیدن یا نه، حتما اونم پیشنهاد میکنم. ولی کد گیاس از اونم جذابتر بود واسه من، یه شخصیتی که داره هوش بالایی داره و میخواد دنیا رو عوض بکنه.
آره دث نوت اولین انیمه بود که با نریمان شروع کردیم ببینن، خیلی هم انیمه
داستانش هم خیلی واسه دیدن خوب بود. اومده بودم خونتون، شب خوابیده بودم، صبح بیدار شدم، یهو امیرحسین برگشت بهم گفتش که نریمان بیا یه انیمه نگاه بکنیم. اون داستان فکر کنم مال 2-3 سال پیشه. بعد یهو گفتم بابا کی انیمه نگاه میکنه فلان و این داستانا. برگشت خوب گفت نریمان 24 دقیقه است دیگه، اونقدر تایم زیاد نره. ما ساعت 9 شروع کردیم انیمه دیدن تا ساعت 3 بعد از ظهر به کوب داشتیم نگاه می‌کردیم.
انقدر قسمت دیدیم،
انقدر واسمون جذاب بود، هم سبک آرتش، هم روایتش، هم داستانش، شخصیت پردازی و بی‌نظیر، همه چی عالی.
حالا با کد گیاس اوکی بودی؟
کد گیاس خیلی قشنگ ورژن تقریبا میشه گفت عقلانی‌تر دد نوت میشه کد گیاس، انقدر جذاب بود داستان.
آره توی لیستم هستش که حتما ببینمش. انیمه دیگه چیزی دیدی؟ چون میدونم نریمان اول من انیمه رو بهش معرفی کردم، الان دیگه نریمان به من انیمه معرفی میکنه، یعنی انقدر رفته تو گاتش. دوست دارم ببینم.
آره اوایلش اصلا هیتر بودی، هیترم نه به مال کلبه، خوشم نمیومد ببینم، ولی الان حرفه‌ای واقعا دارم نگاه میکنم. این تازگی ها که مثلا دارم بهت الان میگم، یه 4 ماهی بود میخواستم وان پیس رو نگاه بکنم. وان پیس رو تقریبا از اول سال شروع کردم به دیدن، حالا نمیدونم اسمش رو شنیدین یا نه، ولی تقریبا 990 تا قسمته. بعد همه فکر میکنن چه طولانی، وای چقدر تایم داری تو نگاه میکنی، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. کسایی که حالا وان پیس رو دیده باشن میفهمن که این 990 تا قسمتی که اومده خیلی هم کمه، اصلا انگار هیچ چیز زیادی از داستان جلو نبرد.
انیمه های مثل وان پیس و ناروتو و بلیچ و دراگون بال، اینایی که خیلی حالا هم مانگاهاشون چندین سال دارن میان نزدیک، مثلا الان فکر کنم وان پیس چند سال داره میاد؟
وان پیس از 999 داره میاد دیگه. با 992 انیمه ش اومد، یکی دو سال قبلش هم مانگاش
تقریبا نزدیک 20 ساله که حالا بیشتر از 20 ساله که این انیمه ها و مانگاهاشون دارن به موازات هم میان. روی کرده من روی دیدن انیمه ترجیحاً، چون خیلی هم مثلا من آثار کمتر شناخته شدهشون ندیدم، من صرفا مثلا انیمه هایی که حالا مین استریم هستن رو دیدم، ولی خب به صورت کلی روی کردم این شکلیه که سعی میکنم اول انیمه های کوتاه رو ببینم، چون دوست دارم که حد مثلا به جای اینکه مثلا یک سریال 1000 قسمتی ببینم، برم 10 تا مثلا 100 تایی حتی ببینم تا اینکه بخوام مثلا یه کل وقتم بذارم. اما خب وان پیس و ناروتو خیلی تعریفش رو شنیدم، هم از خودت هم از چند تا اوتاکوی دیگه، که دوست دارم حتما یه تایمی بشه بتونم روش وقت بذارم و برم سراغشون.
سیستمی که دقیقاً داری میری جلو دقیقاً حرف خود پادکستت، اقیانوسی به عمق 1 متر. این خیلی دیدگاه قشنگیه، اما من همیشه هم که حرفتینم قبول دارم که آقا تو چیزی که دوست داری همیشه تو عمقش باید بری. وان پیس که وقتی من دیدم تمامش کردم، هر کسی واسه دیدن یه سری مثلا سریال ها یه سری شاخصایی داره، مثل شخصیت پردازی، موسیقی، داستان، روایت، حتی لوکیشن هایی که اون انیمه توش اتفاق میفته یا سریال توش اتفاق میفته. وان پیس انقدر اینا تمام ایناش باسم جذاب بود همین که قشنگ شاخصامو 2-3 تا لول برد بالا. سر همین مثلا بعضی از انیمه های دیگه که بعدا نگاه میکردم میگفتم نه این مثلا اونقدر که باید، شاید حالا شاید به مزاق من خوش نیاد، توهین نباشه به طرفدارای هر انیمه، به مزاق من خوشن. چرا؟ چون وان پیس اونقدر سطح لول منو برد بالا از یه اقتباس انیمه ای، اصلا ترکون واقعا من الان نمیتونم واقعا جوش بدم، زبونم بند اومده.
میدونم که تو چند وقت اخیر واتیفو دیدی، منم همین چند وقت اخیر تمامش کردم. بالاخره قسمت اولش خیلی منو پس زد، اصلا دوستش نداشتم، حالتی که مثلا 2-3 هفته که قسمت جدیدم میومد اصلا نگاه نمیکردم. بعد دیگه خودت هم پیشنهاد کردی که ببین قسمت های بعدی جالب تر میشه. کلا نظرت درباره این رویه واتیف و مارول چیه؟
واتیف اونجا از اسمش پیداست به حالت دنیای موازی دیگه، حالت دنیای موازی که مثلا اگر به جا فلان کارکتر فلان کارکتر می اومد چه اتفاق می افته، یا اگر فلان تصمیم نمی گرفتن چه اتفاق می افته. من به عنوان یه بیننده دوست داشتم بالاخره جنبه‌های مختلف یه اثرم تو میتونی تو اون ببینی. مثلا تو هم قسمت اولش بهت میگه که اگه مثلا به جای استیو راجرز پگی کارتر میرفت چه اتفاق میافته. برعکس تو من قسمت اولش خیلی دوست داشتم، مثلا همون دلیل واسه که مثلا بخوام بهت بگم بیا بشینی شروع کن به دیدن.
ببین به غیر از ایده اصلی که حالا توی قسمت اول مطرح میشه، که دیگه اینم اسپویل نیست چون تو همه تریلرهای خود واتیف هم ما دیدیم که پگی کارتر تبدیل میشه حالا به کاپتن بریتن
بریتیش.
ببین ایده اصلی صرفا عوض شده، اما روایت همون روایت بود، حالا تو قسمت اول این شکلیه. ولی جذابیت ادامه سریال برای من این بود، چون این اثر یه جورایی میشه گفت کانون نیست، حالا بازم هنوزم بستگی داره، هنوز کسی تایید نکرده که کانون هست یا نه، چون یه اتفاقی میفته توی انتهای این سریال و حالا توی روند سریال که بحثش مرتبط میشه به مالتیورس و حالا آثار دیگه مارول مثل مالتیورس آف مدنس و از این سمت هم نو وی هوم اسپایدرمن، که احتمال داره که یه ارتباطی با هم دیگه داشته باشن. ولی به صورت کلی ایده جذاب این ماجرا اینه که چون کانون نیستش اکثر چیزا و یه اتفاقایی افتاده که معمولا توی آثار دیگه مارول نمیبینیم مثل مرگ کاراکترها، جذاب شده، چون میتونه با همه کاراکترها هر جوری دلش بخواد برخورد بکنه و کسی از طرفدارام نگه که چون این کانونه مثلا ناراحت بشم. مثلا شما ممکنه یکی از کاراکترها خیلی مهم و همون مثلا 2 دقیقه اول یک اپیزود از دست بدی، یا 1000 تا این اتفاقای دیگه، مثل ورود زامبیا به دنیای مارول، یا این کارهای خلاقانه ای که با رهبری کوین فایگی دارن انجام میدن. واسه سیزن 2 هم تایید شده، من سریال رو دوست داشتم، اندینگش هم تقریبا رضایت بخش بود. حتما منتظر اینم ببینم که آیا استفاده ای میکنن ازش توی خط اصلی فاز 4 رو یا نه.
خود واتیف هم که میدونی یه نوع کامیک هستن، واتیف ها از رو کامیکش ساختن، و یه خوبی هم که داشتش این بود که اصلا قسمتاش به هم مربوط نبوده، هر کدوم داستان جدا از هم داشتن. سر این که مثلا تو میگی از قسمت اول مثلا لذت نبردی، قسمت های دیگه میتونم مثلا جبرانش بکنم، ولی آره دقیقاً حرفاتو کاملا قبول دارم. دقیقاً هم اینو خودت منتظرم تا سیزن 2 بیاد، چون آخر سیزن 1ش یه اتفاقی افتاد هیچ بدون هیچ گونه اسپویل که واقعا به قول خودت کلیفنگر داشت، قشنگ با سیزن 2 بیاد، حالا اگر باز هم سیزن 2 به سیزن 1ش مرتبط باشه.
آره بریم سراغ اثر بعدی. چیز دیگه تون دیدیم؟
چیز دیگه یه مینی سریال 2 سیزنی دیدم به اسم دستان، محصول شبکه AMC، فکر کنم مال واکینگ دادم بود اگر اشتباه نکنم، با بازی پیرس برازنن بود. خب من پیرس برازنن رو دوست دارم کلا به خاطر شخصیت جیمز واندی که دهه 90 داشت، شخصیت جذاب، خوب به خاطر همون بازی رفتم سریال رو دیدم. سریال سیزن 1ش قشنگ بود، داستان خوب، خیلی خوب جلو می‌بره، شخصیت پردازیش خوبه، اما سیزن 2ش به شدت مایوس کننده و نامید کننده بود، در صورتی که مثلا گفتم این دیگه این اصلا نبود که من قرار بود ببینم.
چون قبلش هم تو گادلس رو دیده بودی؟
من قبلش هم گادلس رو دیده بودم. میگم تو این مدتی که الان مثلا قرار ضبط بکنیم ما یه ماه داریم صحبت میکنیم، حالا من باره یادم بیاد تو یه ماه چیا دیدم. حالا امیرحسین حافظش از من بهتر اداره بهم یادآوری
کنه مقایسه، چون خود سانم حالا من ندیدم سانو، سان به معنی فرزند دیگه، اس او ان هستش. بله. اونم توی حالا هوای وسترن جریان داره، حالا توی مقایسه ای که نریمان جفتشون هم دیده خیلی از سیزن 2 سان راضی نبوده.
داستان سانو بخوام بگم راجع به پیدایش نفت تو یکی از ایالت‌های آمریکا تگزاس، یه خانواده هستن کشاورز بودن میخوان نفت استخراج کنن با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنن. خودت چیا دیدی؟ من فکر کنم همینا، البته میگم بازم بیشتر از اینا هست ولی سعی کردم بهتریناشو بیام بهتون بگم.
تو این چند وقت اخیر با هم دیگه خودت هم بودی، کارلی سوزوی دیدیم، تو واسه بار چندم دیدی؟
من واسه بار دوم دیدم. من یه بار قبلا خودم تکی دیده بودم، بعد دفعه دوم که دور هم جمع شدیم پیش آقا کسمایی، اون آقا کسمایی پیشنهاد داد که ببینیم دور هم، فکر کنم خودش واسه بار صدم دیده بود، من واسه بار دوم بود داشتم میدیدم و مثل دقیقاً مثل بار اول لذت کافیو بردم. چون حالا خودت میدونی، واسه شنوندگانم بگم، آلپاچینو واسه من خداست تو عرصه بازیگری، به نظر من رو دستش نیست، تو هر نقشی رو بهش بگی به بهترین شکل ممکن با توجه به قدش کوتاهه ولی قشنگ بازیگری رو تو میتونی توش ببینی، هنر بازیگری رو توش میبینی، سبکش هم قشنگ متد اکتینگه.
من کارلی توزوی خود فیلم برام روایتش چیز جدیدی نداشت، اما خب بازی آلپاچینو و شامپن و از اونورم ویگو مورتنسن خیلی تو چش بود برام. کلن بخوایم برگردیم به اون دهه که بحث کلن روی فیلمای مافیایی بود، خیلی این روایت یک شکل و همیشه توی این فیلمای این چنینی میدیدیم، اما بازی آلپاچینو با همه ای عواطفی که میتونست توی بازیگری خودش نشون بده تونست این فیلمو یه مقدار متمایز کنه از اون دهه خودش. و صرفا حرف دیگه درباره کارلی توزوی ندارم، فیلم خوبی بود به نظرم، در حد 8 تا 8.5 به نظرم نمره ای که میشه به این فیلم داد به نظرم.
چیزی که مثلا برمیگردی میگی که چیز جدی نبود، خب تو داری با انقدر آثار بعد از اون اومده که خب داری با اونا مقایسهش میکنی. تو دهه خودش که وقتی اومده بود اکثرا فیلما میخواستن مافیایی نشون بدن، حالت صعود یک خانواده مافیایی شخص مافیایی و بعد به اصطلاح زوالش بود یا سقوطش بود. کارلی توزوی اتفاقا برعکس این قضیه بود و این به نظرم چیز قشنگی بود.
دقیقاً کارلی توزوی اون سعود و سقوطه رو کلن گذاشته کنار، بعد از این اومده نشون میده، یعنی کاراکتریه که از زندان آزاد میشه، حالا میخواد با زندگیش بعد از این اتفاقایی که از فراز و نشیبایی که براش اتفاق افتاده ببینیم چجوری رقم میخوره. و نقطه متمایزش اینجا بودش که تونست یه روایت متفاوتی از یه زاویه متفاوتی نشون بده، ولی در کل داستانه روی حول شخصیت آلپاچینو و بازی آلپاچینو میچرخید. رو خود فیلم خیلی داستانش و حالا ارتباط بین کاراکتراش خیلی برام جذاب نبود، ولی یکی از یعنی فیلمای خوب اون دهه محسوب میشه. فیلمای خوب، من اگه بخوام
بازیگر محوره،
اگه بخوام بین اسکارفیس و این فیلم انتخاب بکنم قطعا اسکارفیس رو انتخاب میکنم، چون داستان اسکارفیس خیلی داستان جذاب تری بود برای من و حالا اون اتفاقایی که واسه کاراکتر اصلیش بود اسمش
تونی
مونتانا افتاد. بریم سراغ چیزایی که من دیدم. از این سمت بلاد اف زئوس رو دیدم به پیشنهاد خودت و چند تا از بچه‌ها. انیمه‌ایه که نتفلیکس طراحی کرده واسه شبکه استریمینگ خودش. توی 9 قسمت یا 8 قسمت فکر می‌کنم، توی 8 قسمت داستان نرم، حالا یه داستانی هستش توی اساطیر یونان که بهش بیشتر می‌پردازیم توی قسمت دوم پادکست، که یک کلاً زاده‌ای داره زئوس، که حالا این داستانه رو ما تو چند قالب شنیدیم، یا توی قالب هرکول شنیدیم، یا تو قالب پرسیوس شنیدیم، یا تو قالب هرون که اینجا توی بلود آف زئوس میبینیم شنیدیم. داستان جذابی داشت که حالا یک انسان با یک خدا ارتباط برقرار میکنه. زاده اینا یک دمیگاد یا نیمه انسان نیمه خدا هستش که متوجه این هویتش میشه و این داستانی که سرش پیش میاد، که حالا آثار مشابه هم زیاد داشته. داستانش داستان کاملا تکراریه که چندین بار شنیدین اگه اساطیر یونان رو دنبال بکنین، ولی به صورت کلی از آرتش خیلی لذت بردم و حالا توی سبک کاسلوینیا هم، چون میدونم نریمان دیده، جفتمونم تا سیزن 3 دوستش داشتیم ولی نمیدونم چرا از سیزن 3 به بعد کلا دراپ کردیم.
سیزن بیشتر نیومد، سیزن 4 بود، ولی نمیدونم چه جوری بخوام بهتون بگم، جفتمون با هم شروع کردیم، با هم تموم کردیم، سیزن 4 اومد با هم به اصطلاح شروع کردیم به دیدن، اما هیچ به اصطلاح انگیزه ای واسه دیدنش نداشتیم. نمیدونم چرا، حالا آثار دیگه اومد، این کلا اومد کنار یا کلا اصلا محو شد. هنوزم که هنوزم من سیزن 4 رو کامل ندیدم.
ببین انقدر شاخه شاخه کرد داستانو توی سیزن اول، بعد هیچ داستان مهمی رو برات نمیگفت. یعنی اگه بخوایم مقایسه کنیم با سری بازیای خود کسلوینیا، واقعا شاید 10-20% داستان اونا رو داره توی سریال استفاده میکنه، که همین سیزن 4 هم که تموم شده، حالا من دقیق نمیدونم چون تمومش نکردم، ولی یه داستانی اتفاق میفته که یه اسپینافی هم براش تایید شده، اسمشو دقیقاً یادم نیست، ولی دنبال روی خود سریال اصلی قرار بوده باشه. چیزایی که دیگه ای که دیدم، یه سریال هستش، سریال کره‌ای به اسم سویت هوم، که از روی این مانهوا ساخته میشه. حالا مانهوا واسه کسی که نمیدونن، واسه یک نمونه کره‌ای مانگا و کامیکه، که
توی... کامیک واسه غربه، مانگا واسه ژاپن، مانهوا واسه کره‌ایه و حالت رنگی مانند هم داره بعضی.
آره معمولا مانگاها سیاه‌سفیدن، ولی مانهوا رنگی‌ان و به شخصه من بیشتر آرتشون رو دوست دارم. و نکته ای که هستش، حالا سریالی که توی دو قسمتشو دیدم، هنوز کامل ندیدم سریالو. قسمت اولو خیلی دوست داشتم از لحاظ داستانی و ایده‌ای که مطرح میکنه. قسمت‌های بعدیشو، قسمت دومو که دیدم، یه خورده احساس کردم که این سریال واقعا نباید لایو اکشن میشد. یعنی بهتر بود که یه اقتباس انیمه‌ای ازش می‌رفتن. چون حالا نمیدونم به خاطر بودجه کم بوده یا به خاطر حالا مشکلاتی که توی ساخت داشتن، حالا می‌خواستن پایلوت صرفاً به خود نتفلیکس ارائهش بکنن، خیلی از لحاظ جلوه‌ای ویژه مشکل داره. مخصوصاً وقتی الان ما توی سال 2021 جلوه‌ای ویژه بلاکباستری که می‌بینیم با این بخوایم مقایسه کنیم، واقعاً فرسخ و فاصله داره. ولی به صورت کلی داستان و ایده کلیشو خیلی دوست داشتم. درباره یک ساختمونیه که یه سری اتفاقای عجیب توش داره اتفاق میفته توی همون اولین قسمت که داریم میبینیم، و یه سری انسان ها از حالا دماغشون خونریزی میکنه و یه سری علائم رو میبینن و اون علائم باعث میشه که اینا به مرور زمان تبدیل به زامبی بشن و حالا همشون توی اون ساختمون گیر کردن و داستان کلی سریال قراره این باشه که اون مجتمع مسکونی که اینا توش گیر کردن، حالا با چند صد نفر آدم که حالا یه سریاشون همون ابتدای کار میبینن، یه چندین بازمانده داره، اونا چجوری میخوان از این مسئله قصر در برن. نمیدونم که بخوام این سریال رو کامل ادامه بدم یا نه، ولی خب تا دو قسمت اول از لحاظ داستانی دوستش داشتم. امیدوارم که جدوای ویژه اونقدر اذیتم نکنه، یا کارگردانی بعضی جاها واقعا اذیتم میکنه. امیدوارم که یه جوری باشه که بتونم حداقل 10 قسمت رو ببینم، چون واسه سیزن 2 چون تاییدم شده، احتمال داره که نتفلیکس بودجه بیشتری روی این سریال بذاره واسه جدوای ویژه‌ش و این کیفیت ویژوالش بهتر بشه.
کلا چند وقتی از سینمای کره، مخصوصا بخش سریالیش، عجیب داره میترکه. سینماش که از قبل خوب بود، اودبوی بود، آیساد دویل بود،
برای کلن کارهای بون جانکو
خیلی ترکید. الان هم که دیگه سریالاش همه دارن میان بالا، بیشتر دارن شناخته میشن.
آره با دیده شدن اسکوید گیم، یه جورایی مثل لاکاسا د باپل برای اسپانیا، اسکوید گیم هم برای کره نماینده ای بود که آثارشون بیشتر دیده بشه. من خودم آثار شرقی و نوع روایتشون رو خیلی دوست دارم، امیدوارم که توی سالهای آینده کارهای بیشتری ازشون ببینیم.
یکی از دلایل جذابیتش فکر کنم بحثایی که بهش میپردازن. سینمای قبل عملا چند تا موضوع تاپ داره، مثل انتقام داره، کشت و کشتار داره، یا از قبیل همجوری. اما تو شرق نمیدونم، این ایده ها به قول رفیقم چیزی میزنن، گلی چیزی میزنن میاد به ذهنشون، اصلا عجیبه واقعا. ایده واقعا یکی جذابتره.
بریم سراغ بازی بعدی که من فیلم و سریال تموم شد. من گوستاف سوشیما دیرکتر اسکات رو بالاخره نشستم بازی کردم. آره آپگرید رو با امیر پولشو گذاشتیم و با یه $10 آپگرید PS5 گرفتیم، با یه $20 هم تیل آف ایکی رو اضافه کردیم بهش، که حالا DLC داستانیه که حالا هم واسه 4 هم واسه 5 عرضه شده. من خودم روی 4 تقریبا 4-5 ساعت بازی کرده بودم سوشیما رو، اما دست نگه داشتم تا حالا آپدیت نسل 9 میشم بیاد تا روی PS5 بتونم تجربهش کنم. از لحاظ تغییرات PS4 نسبت به PS5 باید براتون بگم که هپتیکا خیلی راحت کرده کارو، یعنی از لحاظ اون تریگرهای تطابقی که داره واسه L2R2 واسه کمان مخصوصا. برای من توی اولین بازیایی که روی PS5 بازی می‌کردم مثل دیمن سولز، یه مقدار سخت بود ارتباط برقرار کردن با این سیف شدن تریگرا، اما واقعا یه جایی رسید که رو سوشیما اصلا حس نمی‌کردم که یه چیز جدیدی رو دارم، یه کاملا یه نرمال جدید برام تعریف شده بود. و وقتی که برگشتم دوباره یه چند ساعتی روی فورشو تست کردم، دیدم کاملا این تغییر حس رو میتونی توی بازی احساس بکنی.
دستت سالم الان؟
آره سال 96 یه خورده آدم ترس داره واقعا به خاطر کیفیت ضعیفی که توی دوال سنس استفاده کردن، یه مقدار روی تریگرا ریسکی استفاده از حالا L2R2ش.
تو دیمن سولز رو تموم کرده تا بعد تموم کردم اون می‌خواستم ازت بپرسم اون چون بازی سختم از سری سولز بعد هر باس می چند صد بار میمیره فکر کنم دست پیسور من دست پیسور من قشنگ دو سه بار کوبوندم به دیوار سر دارک سولز 3.
نه خدا رو شکر که از دیمن سولز جون سالم به در برد. من چون کلا سولز بردم خیلی اعصابم، یعنی سولز
بردم. آره تو عادت کردی. آره. ما کسی که مثلا
عادت کردیم
عادت نداشتیم واقعا اعصاب خرد کن بود. مثلا یه ذره جون واسط مونده فکر کن چند ساعت داری تو بازی میکنی بعد یهو یه ذره میزنید میمیرید بعد از اول دوباره.
ولی در کل گوست آف سوشیما دایرکتور کات به نظرم اثری بود که توی یه پکیج کامل واقعا ارزش $60 رو $70 رو داره شما بهش بخوام بدین. و نکته ای که واسش مد نظر قرار گرفتم، داستان خیلی ساده ایه که روایت میکنه، داستان کلیشه ایه که از یه اثر شرقی من این انتظار ندارم. در اصل داره این بازی رو ساکر پانچ میسازه ولی خب با الهام از آثار شرقی میتونست جذاب ترش بکنه. نکات منفیشو بخوام بگم، خیلی مراحل جانبیه اذیت کنی داشت، واقعا اکثر کوستا فچ کوست بودن و بیهوده. صرفا خط داستانی اصلی یه مقدار دیزاینش جذاب بود توی مراحل، یعنی لول دیزاینش و حالا سیستم دیزاینی که واسه میشنای اصلی در نظر گرفتن جذاب بود. و مشکل دوم به بازی دوربین سینماتیکشه که به شدت بده. یعنی شما بخوای مقایسه کنی با ویچر 3 که سال 2016 اومده، نوع کارگردانی سینماتیکار شما ببینی که حالا بخواد روایتش به این شکل باشه که شما باید یه سری دیالوگ انتخاب بکنی، بعد این کاتایی که به صورت بسته به روی کاراکترها میخوره، حالا هر کدومش میخواد صحبت بکنه یه کاس میخوره میره اون یکی، ما صرفا توی سوشیما یه سری سینماتیکایی رو داریم میبینیم که از پیش تعبیه شدن و خیلی کار خاصی واسه شون نذاشته که بخوان استفاده کنن از اونها. اما توی یه سری از سینماتیکاش از دور ما صرفا یه دوربین نسبتا دورتر رو میبینیم که حتی لیپسینک که کاراکترها هم خیلی جالب در نیامده بود. در کل بازی رو دوست داشتم، حتما پیشنهاد میکنم که روی زبان ژاپنی بازی بکنید. به نریمانم خیلی پیشنهادش میکنم چون میدونم که آثار شرقی و کلا علاقه زیادی مثلا به ژاپن داره.
این آره بحثشو خوب شد راه افتادی که دقیقا به بحث انیمه اینا مربوط بود. آثار شرقی به نظرم واقعا جذابیت خاصش خودشونو دارن، ولی خب الان بنا به مشغله‌ای که واسه خودم درست کردم اکثرا هم بیهوده هستن، وقت نکردم هنوز بازی بکنم. یه بار اومدم خونه خودت بگم یکی دو ساعت همون اوایلشو بازی کردم. بازی واسه من چشنواز بود، من چون رو فور بازی نکردم، صرفا یه راست رفتم رو فای بازی کردم، خب محو جلوه بصری بازی شدم. واسه من قشنگ بود. من حالا باید ببینم که آیا امیرحسین بازی در اختیار من قرار میده بازی بکنم یا نه. فکر کنم با امیر پی اس ام با صحبت بکنم نکنم بده. تازگی ها من بازی دیگه مثل قبل اونقدر رو خودت بیشتر میره اونقدر مثل قبل بازی نمی کنم. بازی که چند وقته مثلا الان رو کامپیوترم دارم بازی میکنم بازی کاماندوز 2ه مال سال 2001ه، ولی انقدر بازیش واسم جذابه قشنگ یاد بچگیامه. یه بازی نوستالژیک حالت استراتژیک مونه بسیار جذاب بنا به شخص خودم، چون من واقعا بازی استراتژیکو دوست دارم. حالا هر نوعیش که میخواد باشه، میخواد به اصطلاح میخواد حالا یا ریل تاکتیک باشه یا ریسورس منیجمنت باشه. کلا شاید باورتون نشه من بنا به شغل پدرم زود سری با کامپیوتر آشنا شدم و پدرم هم عین خودم خب گیمر بود زمان خودشون و دوتا بازی رو ریخ رو سیستم، وارکرافت 3 بود و کاماندوز 2 و من با همین دوتا بازی گیمر شدم به اصطلاح. و هنوزم شاید باورتون نشه من این دوتا بازی هنوز که هنوز رو سیستمم دارم.
هر چند وقت یعنی یه رترو باز خاصیه که واسه رترو زمان خودمون رو بازی میکنه، یعنی میره کلا مثلا آثار بین 2000 تا 2010 رو اکثرا برمیگرده. مثلا اگه یه بازی جدید انجام بده مثلا بازی روز برمیگرده 5 تا بازی مثلا تو بازی 2000 تا 2010 انجام میده. منم کلا آشناییم با سبک استراتژی با نریمان بود زمان حالا کروسیدرز و ما موقع بهش میگفتیم جنگای صلیبی و از اون سمت ایج آف امپایرز و
ایج آف میتولوژی
و سری توتال وار و کلن آشنایی ما با سبک استراتژیک با اینا بود که حالا بعدها رفتیم یه سری بازی های دیگه مثل حالا سری آنو و سیویلیزیشن هم بازی کردیم که اونها یه مقدار مدیریت تمدن داشتن و تمدن رو تو گذر زمان میدیدیم.
من اون داستانم که میگه که برمیگره بازی قدیم، خب سیستمم نمیکشه راستیتش، نمیتونم بازی جدید بازی بکنم و نه همین، خب واسه اینکه وقتم پر بشه مجبورم یه سری بازی قدیمی رو دوباره بازی بکنم.
بریم سراغ آخرین بازی هم که من بازی کردم. همونجوری که میدونی من مترو رو روی PS4 اگه یاد باشه با هم دیگه گرفتیم و فکر کنم تو تمامش کردی، درسته؟
من تمامش کردم. آره،
مترو هم منظورم مترو اگزودوس، آخرین مترویه که منتشر شده. اولین بار که بازی رو روی 4 گرفتم اصلا بازی رو دوست نداشتم، بعد که حالا دوباره دارم روی 5 بازیش میکنم، روی آفر آخری که روی پلی استیشن گذاشته بودم به قیمت $10 گرفتمش.
بود من داشتم نگاه میکردم، تخفیفای خوبی گذاشته بود پلی استیشن.
دقیقاً. بعد حالا بازی رو که گرفتم تجربهش کردم، متوجه شدم که نه، من اصلا با گرافیک این بازی مشکلی نداشتم که اومدم روی 5 دارم بازیش میکنم، اما به شدت با گیم پلی این بازی مشکل دارم. یعنی شوتینگ این بازی یکی از آزاردهنده ترین شوتینگایی که من تو چند وقت اخیر بازی کردم. نمیدونم حالا آن پاپولر هست این نظرم یا نه، چون متا کریتیک خوبی هم گرفته بود، یادم نمیاد، ولی فکر میکنم توی بین بازی 80 تا 90 بود، دقیقش هم نمیاد،
4 فکر کنم
دقیق متا شدم نمیاد، ولی خب از نظر منتقدا هم خیلی اوکی بود. طرفدارام من اکثرا دیدم که راضی بودن، ولی واسه منی که همین چند وقته قبلش لسلایت رو تموم کردم واقعا فاصله احساس میشه. یعنی حتی اگه همون سیستم شوتینگی که توی لسلایت به کار برده بودن اینجا هم استفاده میکردن خیلی اوکی بودم، اصلا مشکلی با بازی نداشتم. بعد یکی از مشکلات دیگه‌ای که با این بازی دارم کلن، چون توی اگزودوس سعی کردن که یه مقدار محیطا رو بازتر کنن، یه فاز سندباکسی بهش بدن، همین باعث شده که چون تا حالا روی این مسیر قدم نذاشتن و اولین باریه که دارن بازی رو به این شکل باز میکنن، چون مترو رو ما با فضاهای بسته زیرزمینی میشناسیمش، اگزودوس اومد یک تغییر بزرگ داد، سعی کرد که محیطای بازی رو بیشتر باز بکنه، اما اکثر این تلاشا در نهایت به این منجر شده که من اکثر مواقع توی محیط گم می‌شدم واقعا، و اکتیویتی یا حالا حس اکسپلوریشنی هم تو کل دنیای بازی نداشتم، صرفا دوست داشتم که برم به اون ابجکتیوه برسم. به نظرم این تغییر سبک برای من به شخصه جالب نبود. نمیدونم حالا نظر تو چیه، چون بازی تموم کردی میخوام. تو بازی تموم کردی؟
من بازی تموم کردم، هم موقع که خریدم بازی تموم کردم. تغییر سبکش خب لاست لایت هم نسبت به 23 تغییر سبک داشت، خیلی اکشن تر شد. 23 خیلی فاز ترس و حیولا مایولا بود، اما خب لاست لایت اون فاز جنبه انسانیشو بیشتر کرد، حالت اکشن تر کرد. منم مشکل داشتم با اون بخش سند باکس. خب ببین مثلا تو بازیایی که حالت اوپن ورتورین، خب تو مینی معمولا محیطو میچرخی، یه سری آیتمای جمع می‌کنی که به پیشرفت درون بازی کمک میکنه.
حالا چه از نظر دیزاین باشه، چه از نظر داستانی، حالا چه کمک میکنه به توی گیم پلی، چه رو داستان، اما اینجا هیچ کدوم از المانشو ندیدم دقیقاً.
این المانش اونقدر دیدنی، یعنی اونجوری که بخوای تو حس بکنی تاثیر بذاره نبود، اما یه خوبی که داشت تو محیط اون زمان تو میتونی خب قشنگ ببینیم از لحاظ دیزاین و اینا،
آرت و گرافیکی. من بازی رو واقعا دوست داشتم،
بازیش خیلی، چون یه محیط پس آخر و زمانی بهت نشون میده، یه محیط قشنگی.
آره کلا با ویژوال و بخش هنری بازی من کاملا مشکلی نداشتم، صرفا مشکلم با عمدتا شوتر بازی بود، حالا شوتینگ بازی بود و حالا این اکسپلوریشنی که توی دنیاش داشتیم.
رو 5 بازی کردی؟
آره.
رو 5 اون خب دوال سنساش هم چیز هستش، حساس هستن. نه
خیلی فیچر خاصی رو 5ش ندیدم، حتی گزینه تنظیمات گرافیکی هم واسش نذاشتن که بخوای تو تعیین بکنی که رزولوشن بالاتر می‌خوای یا فریم ریت بالاتر. یه خورده این نکته اذیتم کرد. بعد چیز خاصی هم صرفا روی هپتیک و تریگرها ندیدم که بخواد اونقدر به چشم میاد، صرفا یه پورت ساده بود به نظرم روی PS5. ارزش $10 رو داره بگیرید اگه طرفدار سری باشی، ولی به شخصه من خودم به خاطر این شوتینگی داره احتمالاً بازی رو تموم نکنم.
تو این مدتی که الان داشتیم صحبت می‌کردیم چقدر نظرها مختلف متفاوته. مثلا امیرحسین خوشش نمیاد، من خوشم اومد. یا مثلا امیرحسین از چی گفتی؟ از واتیف بود، گفت مثلا اپیزود اولش حال نکرد، من گفتم نه من برعکسش تمام خیلی حال کرد. نظرش خیلی متفاوته،
کاملا سلیقه میاد وسط توی آثار این شکلی مین استریم دیگه، دقیقا همینجوریه که میگی. کتاب این وقت اخیر چند وقت اخیر نخوندی چیزی؟
کتاب میگم بنا به کمبود وقتی که دارم اکسس هم میگم کتاب الکترونیک گوش بدم، حالا چه از کست باکس از مدیاهای دیگه. تازگی ها کتاب دور دنیا در 80 روز دارم شروع میکنم بخوندن، که اثر ژول ورن هم هستش، کتاب داستانی قشنگ کودکانه بچگونه که تو رو قشنگ به دوران کودکیات میبره.
منم این چند وقت اساطیر نورس نیل گیمن رو شروع کردم، چون کلا رفته بودم رو آثار نیل گیمن، گورستانش رو توی قسمت قبلی تموم کردم. از این سمتم چون قرار بود درباره اساطیر نورس صحبت بکنیم، گفتم که حتما اساطیر نورس نیل گیمن هم بخونم، چون کلا با قلم این نویسنده من خیلی اخت میگیرم به قولی. دوست داشتمش تا وسطاش خوندم تقریبا. یه سری خب داستانای کلی هستش که ما اکثرا شنیدیم، ولی با حالا جمع‌آوری و قلم نیل گیمن برای من جذاب‌ترش کرده. خب من چیز دیگه ندارم واسه قسمت وارم‌آپ آف تاپیکمون، اگه چیزی هستش اضافه کن، اگه نه که بریم سراغ قسمت اصلی.
منم حرفی ندارم، چون وارم‌آپ واسه من به شخص طولانی بود. حالا نه امیرحسین سابقه داره زیاد وارم‌آپ
کنه، ما وارم‌آپ یک ساعته هم داشتیم،
ولی نه من حرفی ندارم.
خب پس بریم یه موزیکی گوش کنیم، ما هم یه چایی بریزیم، یه گلوی تازه کنیم، برگردیم واسه بخش اصلی و بحث اصلی. خب برگشتیم با بخش اصلیمون و موضوع اصلی که قراره تو این پادکست عبارش صحبت بکنیم. همین ابتدای کار چند تا نکته رو ما حالا ذکر بکنیم که چون احتمال داره که خیلی ها یه سری اشتباه ها و برداشت هایی داشته باشن روی این صحبت هایی که ما میخوایم انجام بدیم. اول از همه که کلن این اپیزود چون به خاطر یه سری مسائلی که توش داره مناسب شنیدن برای کودکان نیست، حتما اگه جایی هستید که داره بلند پخش میشه میتونین از هنسفیتون استفاده بکنین. و اینکه به صورت کلی اساطیر و حالا اتفاقایی که توی افسانه هاشون میفته اینا رو باید حواستون حتما باشه که با مقدسات خاطیشون نکنی، یعنی بحث کاملا جداییه. حالا نعیمان هم میخواد یه نکاتی رو قبلش ذکر بکنه. حالا نعیمان
آره احتمال خیلی خوب شد که شروع قسمت رو الان با این سری نکات شروع کردی. نکته اولش که خیلی مهمه بچا، تو اساطیر و افسانه ها منطق اصلا دخیل نیستش، یعنی ممکنه سری چیزایی تو بشنوی که یا یه سری اتفاقایی بیفته که اصلا منطقی نباشه. واسه همین سعی نکنید با منطق این اسطوره های افسانه ها رو سعی کنید بفهمید، سعی کنید حال کنید، یه زبون خودمونیشو بخوام بهتون بگم. دومیش هستش که یک منبع واحد ندارن هر کدوم از اسطوره. مثلا ممکنه راجبه یه شخصیت شما خودتون یه پیش زمینه داشته باشی، یه داستان دیگه شنیده باشین، توی منبع دیگه مثلا این همچین شخصیتی یه روایت دیگه داشته باشه، واسه همین روایت‌ها مختلفه. و سومین و مهمترین نکته‌ای که خود امیرحسین هم بهش اشاره کرد، سعی نکنید اصلا با مقدساتتون قاطی بکنید. حالا بعضیا ممکنه بیان بگن که آقا به مقدسات ما توهین شده. نه، ما اصلا همچین قصدی نداریم، قرار نیست به مقدسات کسی توهین بشه. هم من هم امیرحسین خودمون یه سری اعتقادات خاص مشخص خودمون رو داریم و قرار نیست اصلا به هیچ کدوم از اینا توهین بشه. صرفا این سه تا موضوع، حالا یه نکته هم امیرحسین گفت، چهار تا رو سعی کنید رعایت بکنید در ادامه شدن این پادکست.
ممنونم نعیمان. نکته دیگه هم که هستش، کلن به خاطر چی ما مطالعه میکنیم اساطیر و حالا میتولوژی رو؟ به خاطر حالا دلیلایی که من برای خودم به شخصه میارم، چون توی تاریخ ما هر چیزی رو، حالا توی از زمان پیدایش انسان هر چیزی که براش نمیتونستیم منطق خاصی از لحاظ علمی که اطرافمون داشتیم بتونیم اسمی روش بذاریم یا اینکه روی کردش رو نشون بدیم، سعی کردیم که به یک چیز ماوراءطبیعه تش بدیم که توی دنیای فیزیکی ما گنجونده نمی‌شده. حالا از ابتدای پیدایش که حالا یه سری مفاهیم اصلی و کلی و ابتدایی بوده، مثل آفرینش، مثل مرگ، مثل آسمان، مثل زمین، که یه سری مفاهیم ابتدایی بوده که حالا جلوتر میره و به تکامل میرسه و هر کدومشون به زیرشاخه‌های مختلفی تقسیم میشن، مثل عدالت، مثل انتقام، مثل جنگ، مثل صلح، که هر کدومشون حالا نماد یک شخصیت میشه. معمولا توی اساطیر اون مثال میگم، مثلا صلح یا جنگ توی قالب یک انسان یا یک خدا تعریف میشه و کلیاتش رو توی یک انسان نشونه ما میدن و این نکته رو برای ما جذابش میکنه، به خاطر اینکه بدونیم که از پیدایش انسان دوست داشتیم که ما همه چیز رو به هم دیگه ربط بدیم و واسه اطرافمون دلایل مختلفی بیاریم. این نکته‌ایه که به نظر من باید حتما بهش دقت داشته باشیم. و نکته دوم این که ما صرفاً هیچ تخصصی تو زمینه اساطیر یا تاریخ نداریم، صرفاً اطلاعات و اون جمع‌آوری پژوهشیه که داشتیم توی مسائل مختلف روی میتولوژی‌های مختلف. خب نعیمان تو قبلش صحبتی ندادی، اگه نه که بریم سراغ بحث اصلی.
نه بحث منم حرفای امیرحسین و حرفای خودم هم بود. حالا علاوه بر چیزی که امیرحسین گفت، یه چیز دیگه هم جذابیت داستانایی که اساطیر به اصطلاح اسطوره شناسی و اینا هستن داره، به شخصه برای خودم جذابه. و یه نکته مهمتر، داستانهایی که ممکنه شما از این داستانها یاد بگیرید یا درس هایی که شما ممکنه بهتره از این داستان ها یاد بگیری. من نه، من حرف دیگه ای نرم. یه صحبتی امرسین کرد، گفتش که واسه هر کدوم از پدیده ها مثل صلح، عدالت و چیزهای غیر از این شخص در نظر میگیرن، این خودش یه دلیل داره ها. صرفا ما بدون دلیل هیچ چیزی رو نمیگیم، سعی کردیم چیزایی که میگیم با دلیل و با توجه به اسناد مدارکی که هست صحبت بکنیم که حداقل یکم به واقعی بودنش نزدیکتر بشه.
و نکته دیگه هم اینه که چون حالا ما یه بستری داریم که یه تایم محدودی رو میتونیم دربارش صحبت بکنیم، فکر نمی‌کنم بتونیم به تمام خدایان دوتا اساطیری که می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم برسیم، حالا نورس و یونان. ما یه بخشیشو میگیم، حالا بخشی از داستان که برای ما و روایتمون مهمه، چون یه سری از کاراکترها هستن که وجود دارن ولی خب تو خیلی از داستانا ازشون استفاده ای نشده، یا صرفا فقط وجود داشتن و یا اصلا ممکنه که داستانهایی که توش وجود داشتن از بین رفته تو طول تاریخ. به خاطر همین ما کلیات و نکات اصلی هر میتولوژی رو بهتون میگیم که خودتون میتونین در این باره تحقیق کنین، که تو پادکست فارسی هم ما چند تا نمونه خیلی خوب مثل پادکست ساگا و پادکست استوراخ داریم که حتما از همینجا ازشون تشکر میکنم. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که اگه علاقه ای دارید به در زمینه اساطیر و تاریخ به پادکستشون حتما سر بزنید. خب بریم سراغ دوتا اساطیری که واسه این قسمت انتخاب کردیم، میتولوژی نورس و میتولوژی یونان. بهتره نریم به نظرم این شکلی بریم جلو که با همدیگه هر کدوم بخش بخشی از اینا رو بریم جلو. نریمان چون کلن علاقه بیشتری نسبت به اساطیر یونان و روم داره، گفتش که من سمت یونان رو بیشتر به عهده میگیرم. منم چون از این ور علاقه شخصی به کلن فرهنگ و اساطیر نورس دارم، سعی کردم که این سمت رو من دستم بگیرم، ولی خب در کل با هم دیگه تبادل نظر داریم و حتما دربارش صحبت هم میکنیم. خب بریم شروع کار با خلقت توی جفت اساطیرا صحبت بکنیم. نریمون توی یونان کلن دنیا چجوری آغاز شده؟
ببین توی یونان، شاله حالا خودتم یکم مطالعه داشتی یکم بیشتر بدونی، تو یونان اینجوری نبوده که قبلا چیزی وجود داشته باشه خدایان و کسایی که بعد از اونا اومدن اونا رو مدیریت بکنن. نه، تو یونان همچین چیزی نیست. تو یونان همه چی از هیچی به وجود اومده، از خلأ به وجود اومده. حالا برمیگردیم به داستانی که امیرحسین گفت هر چیزی خدا داره. خدای خلأ تو یونان واسه اسمش خاوسه. این دلیل انتخاب اسم برای هر موضوعی از این بابته که یونانی باستان اعتقاد داشتن که هر چیزی که قابلیت به اصطلاح رشد و زایش یا نابودی و یا پیشرفت به زندگی رو بده اونو خدا میکرده. حالا مثل خلأ، مثل جنگ و صلحی که خودت گفتی،
که این خاوسی هم که نریمان بهش اشاره کرد در اصل ریشه اصلی کلمه انگلیسی کیاس هستش به معنی هرج و مرج، یعنی قبل از پیدایش صرفا یه هرج و مرجی بوده. حالا نکته جالبی که اینجا من پرانتزی باز بکنم اینه که ما تو اکثر اساطیر هم این کیاس رو می‌بینیم، یعنی تقریبا این هرج و مرج رو می‌بینیم. حتی الان هم با پیشرفت علم و بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که توی اول پیدایش ما هم توی اون ماجرا که توی بیگ بنگ اتفاق افتاده در اصل هرج و مرجی بوده که با یه انفجار بزرگ
به نظمی رسید،
به نظمی رسید
ساختار شد.
دقیقاً. حالا ادامه‌شو برو ببینیم که چطور.
آره، همه چی از خلأ به وجود اومده. حالا خلأ یه سری ویژگی‌هایی داره دیگه، مثل بی‌نظمی، مثل آشوب. حالا نکته‌ای که خودت گفتی برعکس برمیگره به ریشش کیاس، که خیلی از کلمات انگلیسی ریشه‌شون در یونانیه. حالا در ادامه ما به این بعضی از این کلمات می‌پردازیم. این بی‌نظمی انقدر به اصطلاح فراگیر و همه جا بوده که از دل این بی‌نظمی چند تا شخصیت به وجود میاد. اولین شخصیت و شاید یکی از مهمترین شخصیت به اصطلاح بخش یونان باستان شخصیتی است به نام گایا، که در حقیقت نماد زمینه، یعنی اولین چیزی که بعد از خلأ به وجود آمد زمین بوده. شخصیت گایا معمولا تو منابع و آثاری که از قبل مونده گایا رو شخصیت مؤنث در نظر میگیره
و به عنوان مادر
و به عنوان مادر آره مادر ارت معمولا شناخته میشه. بخوام زبان انگلیسیشو بخوام بهتون بگم، حالا اینجا میان به اصطلاح چند شاخه میشه. بعضیا میگن که گایا از اونجایی که هیچ چیز دیگه‌ای وجود نداشت که بخواد زاد و ولدی انجام بده، به صورت خودجوش چند تا شخصیت دیگه پدید میاره که مهمترینش آسمانه. ببین زمین و آسمان معمولا با هم مکمل هست. آسمان به اسم اورانوس شناخته میشه، ولی در بعضی از داستان‌های دیگه اورانوس هم همراه با گایا از دل این بی‌نظمی به وجود میاد. این برمیگرده به همونجوری که همون اول اپیزود گفتیم که روایت‌ها مختلف. گایا و اورانوس علاوه بر این دو نفر، شخصیت‌های مثل پانتس و اوریا هم به وجود میان، که پانتس نماد آب و دریاهاست و اوریا نماد کوه است. یعنی عملاً دارن کم کم زمین رو شکل میدن، دارن بستر آماده سازی برای ادامه ماجرا رو شکل میدن با پدید آمدن کوها، دریا و آسمان. تو نورس به چه شکله؟
توی نورس ما چیزی به اسم کیاس یا حالا هرج و مرج نداریم، اما یک نقشه کلی اگه بخوایم در نظر بگیریم از دنیای نورس به یک شمال و جنوب بزرگی تقسیم میشه به دو قلمرو، نیلفهایم و موسفلهایم، که حالا هر کدومشون یک شرایط خاصی رو داشتن. توی شمال که ما نیلفهایم رو داشتیم، یک فضای سرد و یخبندانی هستش. توی جنوب توی موسفل دقیقاً برعکسش، روی آتش و لاوا هستش. و بین این دو ناحیه بزرگی که وجود داره، یک گودال بزرگی، یک شکاف پهناوری وجود داره که این دنیا رو تشکیل داده، که حالا به مرور زمان با آب شدن یخ‌ها توسط لاواهایی که توی جنوب قرار داره و جمع شدن لاوا و یخ آب شده داخل اون شکاف، موجودی به وجود میاد به اسم اودهولما. حالا اودهولما کیه؟ یک موجودی شبیه به گاو هستش که تشکیل میشه. حالا از این سمت ما یک موجود دیگه ای رو میبینیم توی اون شکاف به وجود میاد، اونم از طریق همین ترکیب به وجود میاد به اسم یمیر، که حالا یمیر کیه؟ اولین جاینتیه که ما تو کل اساطیر میبینیمش. و حالا جالب اینجاست که یمیر توی داستانهای اگه اتکان تایتان رو دنبال کرده باشین، اولین تایتانی که به وجود میاد در اصل اون پیمانی که میبنده اسمش یمیر، یعنی اینجا یه رفرنسی هم به سمت نورس زدن. و حالا این اتفاق که میفته، یمیر که به وجود میاد از شیر اوتوملا که یک گاو بوده تغذیه میکنه و همون جایی که وجود داشته از خودش سه موجود دیگه ای رم، یعنی به وجود میاره، که ما تو ادامه این مسیر رو طی میکنیم و به خدایان نورس و به انسان ها میرسیم. الان برو اون سمت دوباره برگردیم بریم سراغ
من برمیگردم سمت یونان. ببینید یه نکته که هستش، چیزی که منابعی که حالا من جمع کردم، سعی کردم به عنوان منبع مادر کتاب نسبنامه خدایان اثر هسیود که برمیگرده به 900 سال قبل میلاد. تو این کتاب میگه علاوه بر موجودات اولیه که همون گایا، اورانوس، پانتس و اوریا هستش، یک موجود دیگه که عملا میشه گفت اولین خدای یونان باستانه به اسم اروس، که خدای عشق و عشق جنسی و همچیزه شهوانی بوده، که ریشه در کردم که معادل انگلیسیش میشه کلمه اروت، اروتیک.
درست.
اروت.
درست.
که میگه این اولین خدای یونان باستان بوده. ببینید تو یونان باستان اول نمیتونم بگم خدا بوده یا نبوده، نه، یه سری موجودات قبل از خداها هم بودن. معمولا این موجودات رو به عنوان موجودات نسل اول شناسایی میکنن، که همین گایا نموناش میشه گایا، اورانوس و سه نفری که چند تا اسمی که در ادامه گفتم، اینا به عنوان نسل اول. حالا واسه یک تمدن سازی غالباً باید زاد و ولد صورت بگیره دیگه. تو کتابی که نسبنامه خدایان گفته گایا با اورانوس ازدواج کردن و حاصلشون بچه‌هاشون به سه تا دسته تقسیم بندی شده. اولین و مهمترین بچه‌هاشون تایتان‌ها بودن، موجوداتی عظیم الجثه که 6 تا دختر بودن و 6 تا پسر. گاداوارو بازی کرده باشی می‌فهمی منظورم از تایتان‌ها چیست، یا همین اتکان تایتانی که امیر حسین گفت، موجودات بسیار گنده، قوی و دقیقاً عین انسان هستن،
که بیشتر سرکار ما با اساطیر یونان روی این قشر هستش. یعنی همه اون خدایانی که ما می‌بینیم از قشر تایتان‌ها به وجود اومدن. حالا به غیر از تایتان‌ها دیگه کیا بودن؟
به غیر از تایتان‌ها دو تا دسته دیگه بچه گایا و اورانوس به دو دسته دیگه هم تقسیم می‌کنن. یک سایکلاپس‌ها که اینا هم دقیقاً عین هو انسان و تایتان‌ها هستن، فقط با این تفاوت که روسترشون به جای اینکه دو تا چش داشتن، یک چشم گنده وسط پیشونیشون قرار گرفته، یعنی تک چشمی ها عملا محسوب میشن. یه بخش دیگه هم هستن به اسم هاتانکیریا، چون تلفظ انگلیسیه، مادر فارسیش یکم سخت میشه. هاتانکیریا که اونا سه تا بودن و بخوام بخش ظاهرشون رو به واسطتون توصیف بکنم، تشکیل شدن از هزاران سر و هزاران دست. یعنی شما انسانو در نظر بگین که هزار تا دست داره و روی بدنش جلو، یعنی قسمت جلوی بدنش هزار تا صورت و اطراف بدن هزار تا دست شده. معمولا بچه‌های گایا و اورانوس جزء این ستا بازن هم هستن بچه‌هاشون، اما این ستا به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین بچه‌هاشون شناسایی میشه. توی نورس شکلیه؟
توی نورس هم از این سمت، خب ما گفتیم که یه اودهولمای وجود داشت که گاو آفرینش بود، از اون سمت ما یمیر رو داشتیم به عنوان اولین جاینت. از اولین جاینت به صورت خودجوش و از حالا توی روایات هستش که از زیر بغل و بین پاهاش سه تا فرزند دیگه به دنیا میان، که در نهایت دو فرزند اصلی که به اصطلاح و بور باشن با هم دیگه ازدواج میکنن و نسل خدایان رو شکل میدن، که فرزندانشون اودین، ویلی و وی هستن، که حالا ما کلن اساطیر نورس رو با نوادگان اودین میشناسیم. و نکته ای که هستش، اودین و ویلی و وقتی که به دنیا میان با یک مشکلی مواجه میشن و با خود جاینت ها به مشکل میخورن که حالا که در اصل نوادگان خودشون نوادگان جاینت ها هستن، ولی یه مشکلی که باشون میخورن سر ازدیاد و ایتولیده مثل خیلی سریعشون بوده، به خاطر همین با همدیگه درگیر میشن و تا یک جنگی اودین به همراه برادرانش ییمیر رو میکشه و اینجاست که آفرینش دنیا به وجود میاد. اگه ما بخوایم در نظر بگیریم که صرفاً یک شکاف وجود داشته و با دو دنیا، اینجا آفرینش اصلی رخ میده با مرگ ییمیر که توی حالا افسانه ها اومده که با مرگ ییمیر با موجه هاش دیواره های میدگارد ساخته میشه که حالا اگه میدگارد رو بشناسین دنیایی هستش که انسان ها توش زندگی میکنن، توی اساطیر نورس دقیقاً. با گوشتش خاک ها تشکیل میشه، با استخونش کوه و صخره، با دندونش سنگریزه ها، با خون و عرقش دریاها، با مغزش ابرها. و این دنیایی که الان ما میشناسیمش به این شکل توی اساطیر نورس تعریف میشه و این دنیایی که اطراف ما داریم میبینیمش هر کدومشون استعاره ای از اعضای بدن ییمیر هستن. حالا بریم اون سمت تشکیل دنیا رو ببینیم.
قبل از اینکه بریم اون سمت، معمولا آفرینش دنیا رو در اساطیر نورس به شکل درخت معمولا نشون میدن که رل ما حالا امیرحسین بیشتر توضیح میده. اون وقت خیلی سریع اتفاق افتاد، یعنی به اصطلاح ییمیر که بچه دار شد، سه تا بچه‌هاش سریع خدایان اومده، اما این وقت یه فاصله هستش. ما گفتیم نسل اول میشن نسل گایا و اورانوس، بچه‌هاشون تایتان ها، سایکلپس ها و هاتانکیریا میشن نسل دوم. ماجرا این وقت چه قراره؟ اورانوس از بچه‌هاش سایکلپس و هاتانکیریا متنفره، حالا بنا به ظاهری که دارن، قیافه‌ای که دارن، متنفره و اونا رو سعی میکنه که در اعماق رحم مادرشون به اسم تارتاروس، اعماق رحم مادرشون، بچه منظورم زمینه، یه وقت اشتباه فکر نکنید، اینجاست که برمیگردم میگم که بعضی وقتا تشابه میزنم که امیرحسین هم اول پادکست توضیح داد که
در اصل استعاره ای از اعماق زمین تارتاروس، که حالا وقتی که بچه های اورانوس میخوان به دنیا بیان هر کدومشون رو به نحوی میکشه. گایا
نمیکشتش، اونا رو زندانی میکنه در اعماق تارتاروس،
یعنی در اصل دوباره پسشون میزنه به داخل،
میزنه به داخل که آره اگر این همون جایی که بود.
و حالا ادامه ماجرا، اتفاقی که میفته، اورانوس
اورانوس از اونجایی که بچه هاشو زندانی کرده بود، خب مادر به عنوان این که فرزندان زنده میشه غالبا ناراحت میشه به بچه‌هاش، به بقیه بچه‌هاش که عملا تایتان‌ها هستن، میگه که آقا پدرتون داره بقیه خواهر براتون رو زندانی میکنه، یه کاری بکنید، حرکتی بزنید. و کوچکترین تایتان به اسم کورانوس و حرف مادرش رو قبول میکنه، میگه باشه من مشکلی با این قضیه ندارم، پدرمو به اسلام خواهم از حکومت بندازم و خودم بیام جاش. کورانوس گایا به کورانوس یه داس سنگمانم میده و کورانوس با این داس به جنگ پدرش میره. یه نکته که خیلی مهمه، کورانوس وقتی پیش پدرش اورانوس میره با داستی که در اختیار داره میزنه پدرش رو اخته میکنه، با خونی که اورانوس روی زمین روی بدن گایا میفته، یعنی روی زمین میفته، قولها و الهه خش به اسم فیوری و ملیها به وجود میان که در ادامه به اینا میپردازه. حرفی نداری؟
روی اون نکته نه دیگه، فقط میخواستم اینو بگم که در اصل چون اورانوس یک استعاره از آسمان بوده و زمین هم، یعنی گایا هم استعاره از زمین بوده، با این اتفاقی که میفته در اصل پیوندی بین آسمان ها و زمین به وجود میاد و حالا ادامه خلقت رو به وجود میاره.
دقیقا همین ادامه خلقت، ما سر همین هستن، به انسان ها دارن تشبیهشون میکنن که درکشون واسه ما به شخص راحت تر باشه و یه داستانی باشه. یه نکته من اول پادکست گفتم که اروس خدای عشق قبل از خلقت نسل دوم بوده. یه سری داستان هستن میگن نه، خدای عشق قبلا وجود نداشته، وقتی که خون اورانوس به روی دریاها و اقیانوس ها میفته اولین الهه به وجود میاد، اولین الهه الهه آفرودیت یا الهه عشق. بعضیا میگن این الهه بوده که الهه عشق و زیبایی بوده. ما تا اینجا تا نسل دوم در آفرینش یونان باستان رفتیم. امیرحسین اگه تو حرفی داری راجع به یونان داری؟
فعلا نه، ادامه ماجرا رو بذاریم واسه روند کلیش. فقط میخوام به نظرم بهتره که داستان بعد از اورانوس و کرونوس و رسیدن به تایتان ها هم بگیم که حالا فرزندان کرونوس رو به نظرم تا اونجا بریم جلو، یعنی خدایان اصلی رو ما بشناسیم تا اونجا ادامهش بدیم. میخواید جلوترش هم بگو؟
یه پیشگویی هستش در یونان باستان میرسن که تازگی هم خیلی به یه اسم دیگه، بعضیا به اسم کارما میشناسن، میگه که شما هر کاری رو انجام بدی بازخورد همون کار رو میبینی. کورانوس پدرش رو از سلطنت خلع کرد و خودش جای پدرش نشست و باید هم انتظار این رو داشته باشه که یکی از فرزندانش بیاید و خودش رو نابود بکنه و به اصطلاح یکی از فرزندانش بشینه جاش. داستان از چه قراره؟ همچین پیشگوی کروس میدونه، از وقوعش اطلاع داره ولی نمیدونه کیه. کرونوس، ما گفتیم که اورانوس شش یک سری از بچه‌هاش به اسم تایتان بودن، 6 تا دختر 6 تا پسر. کرونوس با یکی از خواهرانش به اسم رئا ازدواج میکنه. ازدواج فامیل در اساطیر، مخصوصا در اساطیر یونان و مصر، به شدت رایج بوده. درسته ما تو دینمون میگه حرومه، اما در اساطیر رایج بوده. دلیلش اینه که دوست داشتن کسایی که در مسئله قدرت هستن از یک خون باشن، مثل خون سلطنتی باشه. اولین فرزند کرونوس برا یک دختری به اسم هستیا هستش. خب ما گفتیم که یه پیشگویی هستش که میگه یک از فرزندان کرونوس، کرونوس رو از سلطنت خلع میکنه. کرونوس واسه اینکه جلوی این پیشگیری رو بگیره، به محض به دنیا آوردن فرزندانش اونا رو میخوره. یعنی بعد از به دنیا آمدن هستیا رو میبله بسه. دومین بچهش دیمیتری، سومیش هیدس که بزرگترین پسرش محسوب میشه، پوسایدن و هرا که کوچکترین دختر کرونوس محسوب میشه، همه رو به ترتیب میبله. را خب از این قضیه ناراحت میشه. خب چیز خیلی منطقی هم هستش که مادر از ناراحت بشه وقتی پدر داره بچه هاشو میخوره. آخرین بچه و کوچکترین بچه به اسم زئوس رو وقتی به دنیا میاره، از گایا که مادر کرونوس هستش یک مشورت میگیره. گایا بهش میگه که یک تیکه سنگ رو قنداق پیچ کن و بده کرونوس و فکر کنه که این آخرین بچه‌ت هستش. رام دقیقا همچین کار رو میکنه و یک تیکه سنگ رو به جای زئوس میده به کرونوس و کرونوس هم که فکر میکنه این آخرین بچه‌ش هستش به راحتی میبلعه. و یه نکته رو بخوام بهتون بگم، افسانه میگن که بعد از زئوس دیگه این دو نفر هیچ فرزندی رو به دنیا نیاوردن و کرونوس از این بابت خیالش راحت شد که جلوی پیشگویی رو گرفته. اما زئوس به صورت کاملا مخفیانه در جزیره کرت دور از دید کرونوس داشت به اصطلاح بزرگ میشد و با انتقام هم داشت بزرگ میشد که انتقامش از کرونوس، انتقام برادر خواهرش از کرونوس بگیره.
دقیقاً اینجا این اتفاقی که میفته، جوانترین پسر کرونوس میاد برای انتقام، دقیقاً به شکلی که خود اورانوس هم که جوانترین پسر
خودش کرونوس اومد انتقامش رو گرفت.
بعد دقیقاً همین اتفاق میفته و این رویه تکرار میشه، این سایکل.
از این سمت مشابه دارن آیا؟
ببین معمولا این نسل حالا پدرکشی و سلطنت رو گرفتن توی اکثر اساطیر دیده میشه، ولی خیلی کم یا اصلا به ندرت توی نورس اتفاق میفته. و کلیت آفرینش بعد از این که بهتون گفتم اودین و برادراش یمیر رو میکشن، به این مرحله میرسه که خب الان یک دنیای خلق شده خالی از سکنه. اینا میان میگن که خب نیاز هستش برای اداره این دنیا و حالا تشکیل این دنیا یک سری سکنه به وجود بیاد، که میان از حالا دو چوب مختلف، یکی چوب زبان گنجشک و دیگری با یک چوب دیگری که اسمش هست نارون هستش، که با این دو چوب در اصل مرد و زن تشکیل میشن، که مرد همون آسک و زن همون امبلا محسوب میشه، که خب در اصل این دو مرد و زن رو اودین خلق میکنه به همراه برادرانش، ولی به صورت کلی اون دمشی که توی روح انسان به وجود میاد از طریق اودین به وجود میاد، به خاطر همینه که اودین رو آلفادر یا پدر همگان معرفی میکنن. پرونده خلقت اینجا توی نورس بسته میشه. فقط یک تیکه آخر روی سمت یونان میمونه که بریم اون بحثم برسیم و بحث انتقام زئوس از پدرش که دیگه حالا هر کدومش رو جدا جدا بررسی بکنیم. امیدوارم که به خاطر اسمای زیاد و تعداد اسمی که وجود داره تا الان گیج نشده باشین، چون قراره که هر کدومشون رو ریز دربارشون صحبت بکنیم.
به صورت ریز صحبت میکنیم راجع به هر کدوم. خب ما تا اونجا پیش رفتیم که زئوس کم کم داشت بزرگ میشد. یکی از نکات مثبت راجع به این قضیه اینه که کرونوس اصلا از شکل و قیافه آخرین پسرش خبردار نبود، اصلا نمیدونست چه شکلیه، کجا قراره باشه. و یکی از داستانهایی که میگن زئوس وقتی خواست انتقام پدرشو بگیره، خیلی راحت به دربار پدرش رخنه کرد و جایی که از خدمتکاراش خودشو جا زد که بیاد در درگاهش کار. یه پاز من این وسط برم یه پرانتز باز بکنم. ما گفتیم که تایتانا 6 تا پسر بودن 6 تا دختر، یه دونه پسر و یه دونه دخترش که کرونوس را هستن. یک پسر و یک دختر دیگه به نامهای اوگانوس و تتی هم وجود دارن که این دوتا هم خواهر بردن و با یکدیگر ازدواج کردن. بچه این دو نفر یک خدا محسوب میشه به اسم متیس. این خدا تقریبا به قدری زیبا بود که بعد داره عقل و خردی بود که بعدها حتی در دربار زئوس هم وقتی زئوس پادشاهی به سرا در دست میگیره جزو متفکران و مشاوران زئوس. زئوس از متیس درباره خواهر و برادرش میپرسه و میگه که من چجوری میتونم خواهر برادرم رو از دل پدرم در بیارم. متیس یه معجونی رو بهش معرفی میکنه که میگه که ایرا این معجون رو به خورد کرونوس بده و در همون لحظه خواهر و برادر از شکم کرونوس بیرون میاد. و زئوس هم دقیقا همچین کاری رو انجام میده. نکته ای که خیلی جالبه، به محض خوردن زهر بهتره بگیم به جای معجون توسط کرونوس، کرونوس ابتدا دلدرد میگیره و اولین چیزی که بالا میاره تیک سنگیه که فکر میکرده زئوسه و به ترتیب از کوچکترین فرزند تا بزرگترین یعنی هرا، پوسایدن، هیدیس، دیمیتری و هستیا رو به ترتیب بالا میاره. یه نکته که هستش که اصلا هم منطقی نیست، وقتی کرونوس بچه‌هاشو می‌خورده زمان واسه بچه‌هاش امیرسه اصلا تعریف نشده بود، یعنی انگار یه زندگی عادی داشتن، یعنی کاملا بزرگ شده و تقریبا جوان و رشید از حلقه پدر بیرون میومد.
در اصل درون یه تایتان زندگی میکردن تو اون دوره دیگه. و حالا وقتی که این اتفاق میفته و کرونوس شکست میخوره و حالا زئوس میخواد این مسیر رو ادامه بده، ما هنوز میبینیم که این جنگ بین اولمپ نشین ها و تایتان ها ادامه داره. نزدیک فکر میکنم 12 سال این جنگ طول میکشه.
12 سال دقیقاً 12 سال طول میکشه. بعد جالبش اینه که هیچ کدومم حاضر نیستن کوتاه بیان. خب کرونوس سمتش تایتان ها هستن، برادر خواهرش هستن و سمت زئوس هم یه سری خدایانی هستن که یکی از یکی قدرتمندتر.
که در اصل سه پسر اصلی که حالا هیدس، پوسایدن و زئوس باشن به خاطر کمک به سمت عموهاشون میرن به تارتاروس.
داستانش شبیه به همینه اما با یه تفاوت. تفاوتش اینجاست، یک شخصیت اینجا اضافه میشه به اسم پرومته یا پرومتئوس. گاداوار رو بازی کرده باشین میدونین کیه.
در اصل آتش دوز
در اصل از اسمش یونانیش ریشه در کلمه عقل و فکر و همچین اندیشیدن داره. از اونجا که جنگ کاملا مساویه، یعنی کفه قدرت بین دو طرف کاملا مساویه و 12 سال به طول انجام میده، پرومته ابتدا میره سمت کرونوس که تقریبا برادر خودش محسوب میشه. میگه که شما برادر خواهرات هنوز تو تارتاروسن. منظور از برادر خواهرش کیان، سایکلوپس و هالتانکیریا. اینا میگه هنوز تو تارتاروسن. بیا از اینا استفاده کن و سعی کن کف قدرت رو به سمت خود سنگین‌تر بکنی. اما کرونوس به این پیشنهاد دست رد میده، قبول نمیکنه. بنا به ترتیبی از قدرت سایکلوپس و هالتانکیریا داشته. خب پرومته از اونجایی که به اصطلاح دوراندیشی و تفکره و آینده رو دیده، همین پیشنهاد رو میاد به زئوس میده و میگه که از عموهات استفاده کن تا بتونی پدرت رو شکست بدی. یه نکته که حاضر به ذکر بخوام بهتون بگم، سایکلوپس ها در آهنگری بسیار ماهر بودن و دارای مهارت زیاد بودن. زئوس وقتی خواست اونا رو آزاد بکنه، سایکلوپس ها بنا به قدردانی و تشکر از زئوس اسلحه ها و سلاح هایی رو بهشون میدن که معمولا یونانیان باستان، خدایان یونانی باستان شما با اونها میشناسید، مثل صاعقه زئوس، مثل نیزه سه‌شاخه پوسایدن و کلاخود هیدس. و با توجه به این هدایا و سایکلوپس و تانکیریا که اومده بودن کمک زئوس، حالا کفه ترازو به سمت زئوس سنگین تر شده و زئوس پس از 12 سال میتونه پدر خودش شکست بده، کرونوس رو شکست میده و بعد تخت سلطنت میشه. این تازه نقطه آغاز آفرینش انسانه، یعنی الان جهان تشکیل شده، خدایان و اولمپ نشین‌ها با هم جنگیدن، یک منطق، یک نظم وجود اومده. الان نسل سوم به اصطلاح آفرینش یا نسل اولمپ نشینان، خدایان یونانی که 100% شنیدین شروع شده. از اینجا به بعد دیگه با کم کم وارد داستان‌ها و اساطیر و نتیجه گیری‌ها میشیم.
دقیقاً به این صورت هستش که حالا توی سمت نورس هم دنیا به یه تعادلی رسیده، 9 قلمرو شکل گرفته که حالا معمولاً توی بازی‌ها و فیلم‌های مختلف اسم اکثرشون رو فکر می‌کنم شنیدین. فقط نکته‌ای که هستش، وقتی که حالا اودین انسان‌ها رو به وجود میاره، در کنار خودش یه سری خدایان وجود داشته و اون بخشی از نورس هستش که خیلی بهش پرداخته نشده، قبل از جنگ ایسیرها و ونیرها هستش. حالا ایسیرها و ونیرها کیا هستن؟ ایسیرها خدایان آزگارد نشین هستن، ونیرها خدایان ونهایم نشین هستن که حالا جفت قلمروهای مختلفی هستن که یه سری خدایان توی زندگی میکردن. حالا در اصل مشکل اینها با هم کجا بوده؟ یعنی کجا این جنگ شروع شده؟ احتمالاً فریا به گوشتون خورده. الهه فریا که در اصل ما در نهایت به عنوان همسر اودین میشناسیمش، این جنگ بر سر اون به وجود میاد که آزگارد نشینها یا همون ایسیرها یک حمله به سمت ونیرها انجام میدن و مرتکب میخوان که فریا رو به قتل برسونن. اما تو این حین چندین بار تلاش میکنن اما موفق نمیشن. حالا کلن مشکلشون سر چی بوده؟ ما اگه بخوایم دو دستشون بکنیم، ونیرها بیشتر سراغ جادو و پیشگویی بودن، اما ایسیرها بیشتر سمت سلاح و جنگ نرمالی که ما ازشون انتظار داریم و کلن با جادو مشکل داشتن آزگارد نشین ها. و توی این اتفاقاتی که میفته و اون چند بار سوءقصدی که به سمت فریا میشه، بالاخره این جنگ عظیم رخ میده و ما توی این جنگ چندین جنگ طولانی میبینیم که در نهایت متاسفانه به خاطر اینکه هیچ کدوم از طرفین حاضر به کوتاه اومدن نبودن به یک صلح نسبی میرسن که در اصل بعد از این صلح چندین نفر این بین جابجا میشن که یکی از افراد مهمی که این بین جابجا میشه همین فریا هستش. فریا و به همراه دو نفر دیگه به سمت ایسیر ها یا همون آزگارد نشین ها میرن. از اون سمت هم آزگارد نشین ها میمیر یا همون عموی اودین رو به ونیرها میدن. در اصل همون جایی که بهتون گفتم بور و بسلا که اودین رو به وجود میارن، بسلا یک برادری داشته به اسم میمیر. میمیر کی هستش؟ میمیر رو معمولا با سر قطع شدهش میشناسیم که به شکل یک سر هستش که توی بازی گاداوار اگه بازی کرده باشیم به عنوان یک پیشگو کاملا یک حضور جدی داره.
باهوش‌ترین فرد در نه رلم میدگارد.
دقیقاً. نریتر کل بازی هم در اصل خود میمیر هستش که داستان‌های نورس رو به صورت کلی برای ما روایت میکنه. حالا میمیر کجا زندگی میکنه و کجا هست؟ دقیقاً همین اتفاقی که میفته. میمیر رو وقتی به ونیرها میدن، ونیرها به خاطر اعتراض و اینکه یک موقع نکنه، چون آزگاردیا معمولاً اهل هیله و نیرنگ بودن، به خاطر اینکه حالا آزگاردیا یک کلکی زیره یک کلکی نداشته باشن برای ماجرا، میمیر رو سرش رو قطع میکنن ونیرها و سرش رو میفرستن برای اودین و اودین با کمک جادو اون سر رو به صورت زنده نگه میداره و اون رو در کنار درخت ایگدراسیل که درخت زندگی در کل نهرن به وجود میاد و در کنار یک چاهی اونجا میذارتش. و حالا کلن میمیر نشان دانش و خیرت هستش توی اساطیر نورس،
همزاد پرومته تو اساطیریون
و دقیقا با کمک میمیر هم هستش که یه سری از جنگ ها رو اساطیر ایسیر بیشتر پیروز میشن. و اگه حالا تاریخ رو ما بخوایم یک جورایی مقایسه بکنیم بین این دوتا، چون ایسیرها در اصل جنگ رو پیروز نشده بودن اما در اسم و خب قلمروهایی که تصرف کرده بودن پیروز میدان شده بودن، تاریخ بیشتر به سمت ایسیرها نوشته شده و ونیرها معمولا توی داستانهای نورس خیلی جایی ندارن جز چند تا جایی که معمولا بهش اشاره نمیشه. و نکته خیلی مهمی که اینجا باید بهش اشاره کنم، گفتم که ونیرها بیشتر از جادو و پیشگویی استفاده میکردن اما ایسیرها و آزگارد نشینها جادو رو یک عمل زنانه نشون میدادن. یعنی چی؟ یعنی به این فکر بودن که اگه میخوای تو از جادو استفاده بکنی، نیروهای شیطانی باید به تو در اصل دخول بکنن، که این خب یه عمل زنانه بوده و در اصل به خاطر همین بوده که ونیرها رو پست میشمردن و در اصل زنانگی رو خیلی برای مرد مخصوصا نفی میکردن. که حالا ما چند تا نمونه این شکلی داریم که داستان‌های لوکی مثلا حتی میتونیم این نمونه هاشو ببینیم که جلوتر اگه وقت داشته باشیم میتونیم چند تا از داستان‌های این چنینی رو هم بهش بپردازیم.
حتما. فقط تو میان صحبتات هم رسیدیم گفتی آزگارد و اون یکی یوتنهایم،
یه آزگارد داریم ما که خب
یه توضیح میخوای بدی شاید بعضیا ندونه.
آزگارد در اصل جاییه که خدایان اصلی نورس زندگی میکنن که ما معمولا میشناسیمشون به اسم، حالا اودین رو میشناسیم، ما تور رو میشناسیم، لوکی رو میشناسیم، فریا رو میشناسیم، تیر رو میشناسیم و بالدور و غیره. حالا کسایی که توی ونهایم زندگی میکنن کسایی هن که خب همون ونیر هستن که خیلی اسمهاشون توی تاریخ منتقل نشده ولی معروفترینشون نیورد هستش و فریا، که خب فریا و نیورد جفتشون میان به عنوان غنیمت جنگی از اون به بعد توی آزگارد زندگی میکنن.
یه چیزی شبیه بهشت و جهنم خودمون، آزگارد یک منطقه بهشت مانند سرسبز خید و یوتنهایم منطقه
یوتنهایم نه ونهایمه. جفتشون مناطق سرسبز و اوکی هستن، فقط مشکلی که هستش اینجا به خاطر اینکه گفتم تاریخ رو وقتی ایسیرها نوشتن
تاریخ رو معمولا برندگان
میدن. دقیقاً. به خاطر این یه جورایی ونیرا رو بد نشون دادن تو تاریخ و جادوهاشون رو معمولا رد کردن. در اصل ولی بخوام بهتون بگم خیلی تایم ها شده که اودین به دنبال جادو بوده و حتی به خاطر این قضیه که دنبال جادو بوده خیلی از خدایان مورد تمسخر واقع میدادن. فکر کنید خدای خدایان رو به خاطر جادو مورد تمسخر قرار میدادن.
خب یونان هم دقیقا شبیه همین هستش. شما اونور گفتی آزگارد نشینا، اینور ما اولمپ نشینا داریم که تشکیل شده از 12 تا خدا، 6 تا خواهر برادر و بقیه 6 نفر فرزندان زئوس هستن که هر کدوم با توجه به حاصل رابطه‌ای که زئوس با یکی از خدایان یا یک انسان داشته به وجود آمد. این شباهت خیلی جالبه، حالا مخصوصا زیاد تو آفرینش نداشتیم ولی مطمئنا تو بخش بعدی داریم. این آفرینش که الان شباهتی که داشتیم راجع به صحبت می‌کردیم به نظر چرا شبیه همان؟
ببین کلن این بحث و مخصوصا تو قسمت قبلی با روزبه یه بحث خیلی جامعی در این باره داشتیم، گفتیم که چطور ممکنه که این مثال همیشگیه که من میزنم یک اژدها توی شرق به وجود بیاد با یک شکل و شمایل در اصل وجود نداشته، در اصل افسانه است، توی غرب هم ما همچین موجودی رو میبینیم در صورتی که اون هم افسانه بوده، اما چرا از نظر شکل ظاهری خیلی شبیه به هم هستن، هر دو از دهنشون اژدها میاد؟ این یه مقدار عجیبه. ممکنه که به نوع طبع انسان برگرده و حالا اون داستان سرایی که در نهایت ذهن انسان میکنه به یک مرحله میرسه. این برای من خودش خیلی جالبه، هیچ جواب کلی هم براش وجود نداره.
ارتباطات بدین شکل نبوده، مثلا شما میخواستی از یه نقطه به نقطه دیگه بری شاید روزها طول میکشید.
اصلا تمدن خیلی هاشون از
تمدن اصلا خیلی ها وجود نداشتن. بعدی که امیرسی میزید فکر کن شما تو چین یه مارمولک چهار دست و پایی که بال داره از دهنش آتیش میاد بهش میگن اژدها، همین با همین ویژگی ها خصوصیات دقیقا سمت نورس هم میاد به اونجا میگن اژدها. اینا از کجا اومده؟ خیلی باید جالب باشه. حالا قسمت
واقعا جواب کلی نداره، در اصل یک پرونده حل نشده است واقعا که درباره‌اش هم صحبت کردیم. خب ادامه ماجرا رو بگو. توی یونان،
تو یونان یکم بس پیچیده تره. خب اونور تو نورس ما شنیدیم از سمت امیرحسین که انسان خلق شد، چجوری خلق شد، اما اینور یکم بس پیچیده تر میشه. واسه اینکه شما یه مثال اول بهتون میزنم، ببین شما وقتی فرمان روا باشید باید یک چیزی باشی که برش حکومت بکنی. وقتی چیزی وجود نداشته باشه عملا فرمان رواییتون بی خود و بی جهته. واسه اینکه حالا این چیزه به وجود میاد، زئوس به پرومته و برادر پرومته اپیمیتئوس یک به اصطلاح تسک، یک وظیفه رو دوششون میذاره که میگن که آقا شما یک موجودی خلق کن که من رو پرستش بکنه و من بتونم بر اونا فرمان روایی و حکمرانی بکنم. و یک مدت زمانی که در اکثر اسطوره و منابع میگه که آقا 7 روز شما 7 روز فرصت داری که یک موجودی رو خلق کنی. یک نکته دیگه هم که بخوام بگم، ظاهر خدایان دقیقاً عین هو انسانه، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. حالا شاید بزرگتر قوی تر باشه اما ظاهر شکلشون دقیقاً عین انسانه. پرومته دقیقاً از همین ویژگی استفاده میکنه و انسان رو حیوان در اصل خلق میکنه. فرق حیوان با انسانی که انسان داره عقل و شعور و قدرت انتخاب، اما یک حیوانی شبیه به انسان خلق میکنه. داستان پیدایش انسان هم دقیقا از همین جایی که پرومته به چیزی که خودش درست کرده انقدر مجذوبش میشه، انقدر براش جذاب بوده که عقل و خرد خدایان هم بهش میبخشه، به اصطلاح قدرت عقل به انسان میده. علاوه بر عقل و خردی که پرومته به انسانها میده، یک عنصر حیاتی و بسیار مهم کلن در اسطوره و جهان به انسان هدیه میده. این عنصر چیه؟ عنصر اسمش عنصر آتشه. آتش معمولاً فقط در انحصار اولمپ نشین ها بوده، اما از اونجایی که گفتم که پرومته انقدر مجذوب مخلوق خودش شده بود، آتش رو بهشون میده که بتونن با اون باعث پیشرفت و تمدن سازی بشه، که زئوس عملا از این حرکت ناراحت میشه و پرومته رو به یک عذاب الهی و ابدی دوچار میکنه، که اگه گاداوار رو بازی کرده باشی میبینیم که قل و زنجیر شده پرومته و هر روز یک عقابی میآید و اندام داخلی پرومته رو میخوره و
جگر
و کبدشو، و وقتی شب میشه از شب تا صبح این اندام دوباره احیا میشه و به همین ترتیب دوباره عقابه میاد میخوره و احیا میشه، یعنی تا ابد دوچار عذاب الهی خواهد. این داستان آفرینش انسان و کلن جهان هستی در یونان باستان. اگر حرفی امیر حسین داری چیزی من کم و کس گفتم؟
نه مشکلی نیست، کاملا همه چی کامل. فقط نکته ای که هستش، اگه تا اینجا مقدار برای تعداد اسما گیت شدین، ما الان میخوایم دونه دونه بریم سراغ خدایان مختلف هر کدوم از اساطیر رو، این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم. به نظرم شروعش با زئوس و اودین باشه.
از سمت خدایان بریم، خب از نسل سوم شروع کنیم.
بریم سراغ زئوس و اودین. خیلی شباهت‌های زیادی بین این دوتا کاراکتر دیده میشه و از اون سمت هم یه سری تفاوت‌های خیلی بزرگی دیده میشه. مثلا ما از اون ور می‌بینیم که زئوس خیلی اهل حال به حال خوشگذرونی و به حال ازدیاد بود، ازدیاد
بیش از حد. یه نکته حالا قبل اینکه صحبتتو کامل بکنی، خدایان تو خدایان یعنی اولمپ نشینان و نسل‌های بعد اون، درسته که خالق انسان هستن اما از یه طرف خیلی صفاتی دارن که شبیه به انسانه، مثل شهوت. همین زئوس خودش سلطان تمام این کارا بوده. اینو خواستم بهتون بگم که داشته باش.
که خیلی از مثلا زنان خود میخواستم یه آزگارد مثلا که خیلی از خدایان اولمپ هم باش رابطه داشتن، حتی انسان ها و کلی فرزند هم از این رابطه ها به وجود اومده. اما از اون سمت اودین کاراکتری بوده که معمولا تنها و دورگرد شناخته میشده و زن اصلی که ازش ما میشناسیم همون فریایی که دربارش صحبت کردیم که در اصل غنیمت جنگی بوده که از ونیرها گرفته بودن و اودین رو به عنوان تک چشم میشناسن. حالا این تک چشم بودنش، داستانش که بخوام توضیح کلی بهتون بدم، خب ما میمی رو بهتون گفتیم که نماد خرد توی نورس بوده و در یک چاهی زندگی میکرده نزدیکی درخت ایگدراسیل و درخت زندگی نورس. اودین به سمت عموش میره و ازش میخواد که اون خردی که توی اون چاه وجود داره رو بهش عطا بکنه، اما میمیر میگه که تو باید برای این کار یکی از چشماتو توی این راه قربونی بکنی. و خب اودین هم که میدونسه میمیر اهل بلوف زدن نیست، سری یک چشمش رو در میاره و داخل اون چاه میندازه و هم از میمیر بهش اجازه میده که یک هورن یا همون شاخی که توش آب میخورن رو از اون آب تغذیه بکنه،
یه جوره ای از اون چاه بنوشه در اصطلاح،
که در اصل اونجا هستش که خرد کلی اودین شکل میگیره. و حالا ما داستانهای مشابه دیگه هم داریم که حتی تقریبا فکر میکنم 9 شبانه روز خودش رو وارونه آویزون کرده بود از درخت ایگدراسیل به خاطر اینکه دانش و خرد کلی رو به دست بیاره و آدمی بوده که کلن میخواسته به تکامل برسه، یعنی از اول کاراکتری نبوده که با همه قدرت‌ها خراب بشه، اما برعکس اونور زئوس کسی بوده که همه قدرتش رو از اول داشته، یعنی دنبال این نبوده که بخواد قدرت خودش رو بیشتر نشون بده، یعنی قدرت بیشتری رو جذب بکنه.
اودین انسانی‌تر به نظر میرسه، دقیقاً میخواد به تکامل، چون خدا که وقتی ما لقب اسم خدا رو به کار میبریم منظورم یه موجود کامل و پرفکتیه. تو یونان باستان اینطوری هستن اکثر خدایا، اما از اونور تو نورس میبینی که خدای خدایانشون که اودین هستش یک مسیر تقریبا همواری رو به سمت تکامل پیش میبره.
و حالا نکته ای هم که هستش، با اینکه خیلی نکوهش میکردن استفاده از جادو رو توی آزگارد، اما اودین توسط حالا همسرش که فریا باشه که در اصل ونیری بوده یه سری تعالیم جادو هم میبینه که خودش رو از لحاظ جادو هم تکمیل بکنه و پیشگویی. و اودین کسی هستش که از روز خلقت تا روز پایانی دنیای نورس که به اسم رگناروک شناخته میشه تمام اتفاقات رو به چشمش دیده، یعنی همه اتفاقاتی که قراره بیفته رو میدونه. حالا این بحث این هستش که این اختیاری که براش به وجود اومده چه نقشه‌ای رو واسش توی رگناروک میخواد بکشه، ولی در نهایت ما متوجه میشیم که در اصل تمام اساطیری که دربارش بحث میکنیم درگیر یک فیت یا همون سرنوشتی هستن که قابل تغییر نیست و همون محکوم به همون پیشبینی هستن که انجام شده. خب یه خورده درباره زئوس بیشتر صحبت بکنیم که کلا کارهایی که کرده و حالا اتفاقایی که واسش به وجود اومده.
زئوس خب ویژگی خیلی کلیش بخوام بهتون بگم، کوچکترین فرزند کرونوس بوده، به عنوان جوانترین، به عنوان قدرتمندترین خدا هم شناخته میشه. تضاد خیلی جالب، با اینکه برادر و خواهران بزرگتر از خودش داشته اما قوی ترین شخصیت خدایان بین المپ نشینا هست. شخصیت کاملا انسانگونه، هوسران، شهوتران، هر چیزی که اسمش خودتون میذارین کاملا داشته. حالا امیرحسین اشاره کرد به خدا، نیمه خدا و حتی انسان رحم نمیکرده و با همه تقریبا رابطه داشته. از ویژگی‌های ظاهریش که معمولا شما وقتی سرچش بکنید زئوس رو همیشه با یه عقاب میبینید که در اصل عقابه همین نماد زئوس هستش، نماد تو اوج بودن همیشگی زئوس هستش که همیشه زئوس خودش رو برای اینکه بتونه بر تمام موجودات کنترل داشته باشه و نظارت داشته خودش رو به شکل عقابی در می آورده و از کوه اولمپ به سر تا سر دنیا و جهان اصلی سفر میکرده و نظارت میکرده که اگر مشکلی، اشتباهی چیزی داشته باشه بتونه حلش بکنه. مورد دیگه که تو در مورد زئوس هست صاعقه که دست زئوسه. این صاعقه معمولا به عنوان قدرتمندترین سلاح زئوس و سلاح در یونان باستان شناخته میشه که از سایکلاپس‌های دیگه گرفته بوده و با همون تونست پدرش کرونوس رو به راحتی حتی شکست بده، یعنی با یک ضربه از صاعقه که داشته به راحتی تونست کرونوس رو شکست بده. ظاهرش هم از ویژگی ظاهرش هم معمولا زئوس شخصیت سپیدرویی بوده، یعنی سر و صورتش همیشه سفید بوده، شخصیت شبیه به زال در اساطیر ایرانی.
دقیقاً که حالا بخوایم مقایسه هم کنیم خیلی جالبه که سایکلوپس ها نقش مشابهی داشتن با دوارف ها توی اساطیر نورس که اونا هم به کرافتسمن خیلی معروف بودن و کلان به آهنگری خیلی تبحر داشتن توش. بخوایم حالا بریم سراغ فرزندان این خدای اصلی هر کدوم از اساطیر. هر کدوم از این خدایانی که الان مطرح کردیم، زئوس و اودین، فرزندانی داشتن که ریشه اصلی اون میتولوژی رو تشکیل دادن. البته اون سمت فکر کنم
در یونان قضیه فرق می‌کنه. در یونان حالا درسته بار اصلی اساطیر رو دوش فرزندان زئوس هستش، اما از اون ور برادران و خواهرای زئوس هم نقش کمرنگی ندارن، یعنی نقششون به مراتب کمتر از نقش زئوس و فرزندش هستش. این ور ما پوسایدن، هیدیس رو داریم که تقریبا بعضی وقتا آنتاگونیست های اساطیر یونان هم میشن با اینکه برادر خواهر زئوس هستن.
بخوایم مقایسهشون بکنیم، چون حالا از این سمت هم ما اکثرا فرزندان اودین رو توی ادامه میبینیم، یکی از کسایی که فرق میکنه کلن جنسش و نزدیک میشه به همون هیدیس و پوسایدن در اصل لوکی هستش. لوکی برای من محبوب ترین کاراکتری هستش که توی اساطیر نورس وجود داره و تقریبا توی همه اساطیر نظیرش پیدا نمیشه. ما در اصل نمیدونیم که پدر و مادر لوکی به چه صورت لوکی رو به آزگارد رسوندن، ولی خب توی تاریخ هستن که جفتشون از نژاد غول‌ها بودن و در یوتنهایم زندگی میکردن.
دقیقاً شبیه همونی که تو فیلم تور مارول
دقیقاً داده. که تو اون چهره‌ای که ما از لوکی توی مارول میبینیم خیلی نزدیک‌تره به لوکی که توی داستان‌های نورس وجود داره در مقایسه با توری که نشون میدن، چون توری که نشون میدن توی داستان‌های مارول خیلی متفاوته نسبت به چیزی که توی داستان‌های نورس به وجود میاد.
تو فیلم‌های مارول به خاطر سوپر هیروی بودن مجبورن یه سری از چیزاشو به رفع ایراد بکنه. امیر حسین الان بهتون میگه طوری که ما تو مارول میبینیم یک شخصیت بسیار خوشتیپ خوشهیکل داره، موهای بلند، اما خب تو اساطیر اصلا اینطوری نیست. نقاشی‌هایی که از تور کشیدن یک شخصیت خپل گنده، اتفاقا سر گادابارم خیلی هیت کرده بودن،
هیت کرده بودن که در اصل خب من چند تا از مصاحبه با آدمایی که پژوهشگرن تو این زمینه میشنیدم خیلی راضی بودن و میگفتن این چهره‌ای که دارن نشون میدن از تور کاملا چیزی هستش که توی اساطیر ما میبینیم. و حالا جالب اینجاست که توری که ما توی داستان‌های نورس میبینیم خیلی اون کاراکتر تماما مثبتی نیستش که توی فیلم‌های مارول به ما نشون میدن. و حتی از اون سمت لوکی هم اونقدر آدم منفی واسه گروهش نبوده توی اساطیر نورس، و حتی خیلی جاها خدایان نورس ازش کمک گرفتن برای گرفتن هدایا و چیزایی که در اصل در نهایت به کمک همشون اومده. خب از اون سمت برو داستان میخوای هیدیس رو با لوکی مقایسه بکنیم، یعنی اگه درباره هیدیس صحبت بکنیم،
هیدیس رو بخوام با ویژگی‌هاشو بخوام بهت بگم همین. خب هیدیس به عنوان بزرگترین فرزند پسر کرونوس شناخته میشه دیگه، کسی که بعد از سلطنت رسیدن زئوس عنوان قلمروی زیر زمین و قلمروی مردگان تحتش در اومد. چون میدونی که یه نکته رو بخوام بهتون بگم، بعد از اینکه زئوس به سلطنت رسید کل جهان هستی رو بین خودش و برادرانش تقسیم کرد. جهان هستی که بعد از زئوس بود آسمان نشین ها یا هم المپ نشین ها بودن که خود زئوس فرمان روای مستقیم آنها بود. دومیش زمین بود که پوسایدن برادر کوچک برادر وسط میانه به اون فرمان روا، و سومی و به اصطلاح منفی ترین جای جهان هستی دنیای مردگان بودش که حتی تو بعضی از داستان ها هستن که سر همین عدالت عادل نبودن چرخه فرمانروای هیدیس با زئوس درگیر هم میشه. شخصیت کاملا ثروت اندوزه، یعنی خیلی پول دوسته، یه شخصیت تیرو تارکی، ولی از اون ورم خب کمکش رو به زئوس رسونه، همیشه وفادار بوده، معمولا با کلا خودش میشستن و سگ سسر به اسم سربروس بله من گفتم سایبش اسمم خودمونم قاطی کرد
که در اصل هم دنیای مردگان رو
نگهبان دنیای مردگان بوده سیبروس. بله بله امیر حسین هم راست میگه، دنیای مردگان رو هیدیس چیز میکرده، اداره میکرده.
و حالا پوسایدن دربارش
هم بخوام دربارش بگم، پوسایدن زیاد آنچنان درباره ظاهرش نمیشه گفت، معمولا یک فرد ریشوه با ریشای قهوه‌ای بلندقامت خوشتیپ که همیشه یک نیزه سه شاخی رو بغلش داشته که معمولا میگن فرمانروایش تو بخش آتلانتیس بوده، آتلانتا که الان میگن که یک حالت جزیره ممنوعه داره، درسته؟
که آره دربارش بحث کردیم که میگن یک جزیره گم شده است که آره توی اساطیر، چون افلاطون هم تو قسمت قبل هم گفتیم دربارش اظهار نظر کرده، خیلی ها به تاریخ یونان هم ربطش میدن و اصلا داستان بین آتنا و پوسایدن و درگیری که بینشون وجود داشته و حالا فرمان روای آتلانتیس رو خیلی ها پوسایدن میدونن،
چون بنابه مکان موقعیتی که داره زیر دریا بوده، پوسایدن معمولا فرمان رواش میداره، حاکم مطلق آتلانتا بوده.
در
اون بعد ما همچین چیز نداریم، مثلا خود دریاها، چون پوسایدن به عنوان خدای دریا و زمین هم شناخته میشد، اون بر نداریم خدای زمینی دریایی.
ببین متفاوت این سمت، این سمت بیشتر سراغ مفهوم ها میرن، یعنی خدایانی که ما میبینیم مثلا خدای جنگ، خدای صلح، خدای دست، خدای جنگ و خدای صلح یکی هستن، یعنی توی اساطیر نورس صلح‌جو ترین آدمی که ما وجود توش میبینیم خدای جنگش هستش که در اصل صلح‌طلب ترین آدمه، که به اسم تیر هستش، که ما معمولا نبرد بزرگش رو توی رگناروک میشناسیمش. به این شکل نیستش که روی حالا چیزهای مختلف اسم گذاری بکنن، روی یعنی اجسامی که ما میبینیم، بیشتر رو مفاهیم هستش، رو زیبایی، روی اینجور مسائل مختلف. و حالا بخوایم مقایسه بکنیم، خیلی جالبه، از این سمت روی نورس ما خیلی سراغ هنر و موسیقی نمیریم توی خدایان نورس، اما از اون سمت مثلا ما خدای آپولو رو داریم که خدای موسیقی هستش،
عملا مطرب بوده، یعنی نوازندگی و موسیقی رو به انسان‌ها آموزش داده آپولو بوده،
که حالا خیلی هم میگفتن حالا خدای چنگ، خدای کمان هم هستش، یعنی کمانش هم خیلی معروفه آپولو، که حالا هم خدای موسیقی بوده هم خدای کمان. بریم سراغ حالا فرزندان اودین و فرزندان زئوس، درباره اونا صحبت بکنیم. خب هم فرزندان در اصل، هم خدایان معروف دیگه‌ای که توی این اساطیر وجود داره. سمت یونان رو بگو که کیا الان وجود داره.
سمت یونان والا الان که همچین چیزی مرسوم نیست بخوای الان بگی، اون موقع سال 67 یادته، از معروف‌ترین خدایاش اگه بخوام بگم آرس، خدای جنگ، اون بر تو گفتی جنگ و صلح، یه نفر اما این و کاملا عقیدهشون فرق میکنه.
در اصل انگلیسی باستان به ایریس میشه،
ایریس. و یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، شاید کلمه مارس رو هم شنیدی، کلمه انگلیسی مریخ، مارس هم دقیقا همین خوده، اما در فرهنگ روم، یعنی فرهنگ روم و یونان عملا عین همه، هیچ فرقی با هم نمیکنه مگر در موارد جزئی، فقط واسه اینکه رومیان کم نیارن اسمشون رو عوض کردن.
نه واقعا هم در اصل همینه، یعنی به صورت عامیانه شما گفتین، ولی در اصل هم رومی ها کاملا یک کپی برداری بزرگی از خدایان یونان کردن و اون فرهنگ رو کاملا کپی برداریشو توی نحوه زندگیشون و حالا اساطیرشون میتونیم کامل به چشم ببینیم. من میرم سراغ تور. درباره تور یه بخش کوتاهی صحبت کردیم، ولی حالا بخوایم این کاراکتر رو بیشتر بشناسیمش، ظاهرشو که ما خب توی کامیکای مارول و اثراش هم دیدیم که یک حالت پتکی داره به اسم میولنیر، که این دستش هم دسته کوتاهیه، که حالا اگه وقت باشه این داستانش رو هم تعریف میکنیم که چه اتفاقی افتاده که اصلا این میولنیر به تور رسیده. و این کاراکتر به عنوان خدای رعد شناخته میشده و اون سمت ما زئوس رو داریم برای خدای رعد، که میگفتن هر بار با میولنیرش به سر جاینت ها ضربه میزنه در اصل یک رعدی تشکیل میده و اون صداش رو ما میشنویم. در اصل این اعتقاد وایکینگ ها بوده، چون همونجوری که میدونین افرادی که به حالا فرهنگ نورس اعتقاد داشتن یه بخش کوچیکی از جرمن ها و بخش بزرگی از وایکینگ ها بودن، که حالا الان بخوایم اون کشورها رو بخوایم مقایسه بکنیم، اون مناطق اسکاندیناوی میشه نروژ، دانمارک، سوئد و یه بخشایی از حتی اسکاتلند بوده که بخش اسکاندیناوی محسوب میشن و یه بخشایی از فنلاند. اون سمت
اینوریم و حالا تو گفتی که اودین خدای دانش و خرد و اینا بوده، ما اینور آتنا رو داریم، خدای خرد و دانش، که خیلی جالبه که شاید باورتون نشه ولی آتنا به صورت کاملا خودجوش از سر زئوس، نه به صورت مادرزاد لخ، بلکه با کلاخود و سپر و ادوات کامل جنگی از سر زئوس به دنیا میاد، یعنی اصلا هیچ منطقی پشتش وجود نداره. آتنا رو خب معمولا با یه جغد نشون میدم که نمادم خرد دانشی که هستش و محافظ شهر آتن، و یه شاید باورتون نشه یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها هم در اساطیر یونان و هم تو بازی گاداوار بود. اصلا
دقیقاً درسته، ما یک درگیری هم همونجوری که بهش اشاره کردم با پوسایدن داشته و معبد آتنا رو اگه شما دیده باشین یک درگیری به وجود اومد، در اصل یک مسابقه ای بود بین آتنا و پوسایدن که برنده این مسابقه اون شهر و اون منطقه رو به اسم خودش در می آورد، که آتنا پیروز شدنش هنوز هم بقایای معبد آتنا رو میبینیم که چند ستون داره، که الان کجا تقریبا تو کدوم کشور میشه؟ خود یونان،
خود یونان محسوب میشه، یکی از جزایر یونان که میتونه جزو عجایب هفتگانه بود اگر اشتباه نکنم معبد آتنا.
فکر نمی کنم اونی که توی عجایب هفتگانه باشه معبد آتنا باشه، یکی شبیه به اون هسته، چون الان تنها عجایب هفتگانه که مونده مصر هستش،
اهرام ثلاثه
که به صورت تقریبا کامل مونده. از این سمت بیایم سراغ خدای زیبایی و یه جورایی پرفکت بودن، میرسیم به بالدر. بالدر فرزند فی نه در اصل فریا بوده، که حالا ما توی اساطیر فریا و فریگ رو داریم که توی بعضی از روایت ها اینا دوتا کاراکتر جدا از همن، اما بعد از یک دوره ای این دو رو فکر میکردن که در اصل یک کاراکتر هستن. اما خب توی گاداوار ما میبینیم که مادر بالدر در اصل فریا نشون داده میشه. حالا خود مشخصات ظاهری بالدر رو بخوام بگیم، خیلی خوشبرابرو و کلن زیبا بوده این کاراکترش، و خیلی ها مقایسهش میکنن با عیسی مسیح، به خاطر اینکه حالا بعد از یک زمانی که مسیحیت وارد فرهنگ نورس و وایکینگ ها شد، خیلی از روایت ها اونو مثلا مقایسه میکردن با زیبایی ظاهری و اخلاقی عیسی مسیح. و همه آزگارد و کلن همه نهرلمی که وجود داشتن از این آدم خوششون میمد و دوستش داشتن. حالا اون سمت بخوایم مشابهش رو داشته باشیم که
اونور آره یکی از بخشایی که با هم تقریبا به اشتراک دارن، یعنی یک مفهوم دارن، یه دونه همین خدای عشقی که اونور داشتی میگفتی، این بر دو تا خدای عشق تو بالا بستگی با توجه به منابعی که داره، یکی اروسه که همون اول پادکست بهتون گفتم، یکی دیگه هم اسم آفرودایته که الهه عشق و زیبایی بوده. پدر این به اصطلاح الهه بعضی هم میگن یا زئوسه، بعضی هم میگن اورانوسه. پدرش مشخصه، ظاهرش هم دقیقا پرفکت و کامل، یک زن خوشرو، خوش برخورد، خوش صحبت، که اصلا زیباترین تقریبا بود تو یونان باستان، هیچ کسی رو دستش نبود. حتی آتنا هم که به زیبایی بعضی وقتا شهرت داره در مقابل آفرودیت هیچی نبوده دقیقا. حتی نقش خیلی مهمی هم، حالا شاید در ادامه بهش بپردازیم اگه وقت بشه، تو داستان تروا آفرودیت یکی از مهمترین نقش‌ها رو داشته در پشت صحنه.
دقیقاً ببین داست، الان خدایان اصلی رو تقریبا معرفی کردیم، به نظرم بریم سراغ چند تا از داستانهایی که توی اساطیر وجود داشته ببینیم که چه خبره. فقط فکر میکنم تا اینجای کار یه مقدار طولانی تر شده، بریم یه موزیکی گوش کنیم برگردیم بیاریم. خب برگشتیم، یه گلوی تازه کردیم، با بخش دوم بحث اصلیمون در خدمتون هستیم. قراره که یه سری از داستانهایی که حالا به انتخاب خودمون کاملا شخصی هستش بیشتر جذاب بوده، حالا هر کدوم از هم از سمت یونان هم از سمت نورس، قراره براتون بازگو بکنیم. من سمت طبق هم روال قبلی نورس رو بهتون دو تا داستان تعریف میکنم، نریمان هم دو تا داستان از اساطیر یونان. نریمان، اولین داستانی که میخوای تعریف کنی از یونان چیه؟
اولین داستانی که من میخواست سمت یونان تعریف بکنم، شاید خیلیاتون شنیده باشین، به اسم جعبه پاندورا، حتی یه اصطلاح زبان انگلیسی هم هست، پاندوراز باکس. بخوام یه کلیت، یه مقدمه از این داستان بخوام واسهتون بگم، پاندورا در اصل تو بعضی از منابع به عنوان اولین فرزند خدایان، یعنی اولین دختر و اولین زن ساخته شده و خلق شده توسط خدایان بهش اشاره میشه، اما تو بعضی از منابع به عنوان دختر هفاستوس، خدای آهنگری در یونان باستان شناخته میشه. این دختر انقدر جذاب و زیبارو بود، اما به اندازه آفرودیت جذاب نبود، که زئوس به عنوان خدای خدایان به تمامی خدایان دستور میده که آقا شما باید به این پاندورا یک هدیه، یک جایزه بهش بدی. هر کدوم از خدایان با توجه به ویژگی‌هایی که داشتن و هر کدوم تو هر زمینه که متخصص بودن، یک هدیه‌ای رو به پاندورا میدن. بخوام از مثال این هدیه‌ها بگم، مثلا آتنا به او هنر صنایع دستی آموخ، بعد آفرودیت به او ظرافت احساس، عمق احساس آموخ، و از هرمس هم استادی در زبان آموخ. خب این تا اینجا. یک هدیه دیگه بسیار مهمی هم که زئوس به پاندورا هدیه کرد، از طرف هرا، همسر یکی از همسران زئوس بود، به او حس کنجکاوی رو هدیه دادش. انسان به همونجوری که گفتین اوایلش اصلا داره احساس نبوده و حس رو از طریق خدایان، هر کدوم از خدایان حالا به نوبه خودش، به انسان ها هدیه داد. و خود زئوس هم به خود پاندورا یک جعبه‌ای رو هدیه میده و بهش میگه که اصلا حق نداری در این جعبه رو به هیچ عنوان باز بکنی. اما خب از اونجایی که پاندورا داره حس کنجکاوی بودش، مطمئن باشین در آینده این جواب رو باز میکنه.
اسپویلر آلرت.
آره اسپویلر. خب داستان از اونجا امیرسون شروع میشه که پاندورا به همراه برادر پرومتئوس، یعنی داستان از اونجا امیرسون شروع میشه که پاندورا به همراه اپیمتئوس برادر پرومتئوس تصمیم میگیرن هر دو به عنوان یک انسان فانی داخل زمین زندگی بکنن. با گذشت سالیان سال پاندورا قولش رو نگه میداره، یعنی در جوار رو باز نمیکنه، اما هر روز که میگذشت حس کنجکاویش بیشتر میشد و هی دلش میخواست بدونه در این درون این جبه چی قرار داره، تا اینکه یه روز بالاخره حس کنجکاویش انقدر فوران میشه، انقدر به اصطلاح بقول خودمون فضولیش گل میکنه، در جوار رو باز میکنه. به محض اینکه در جوار رو باز میکنه یک حالت نور سیاه مانند، حاله از وحشت، سیاهی تواهی از جعبه بیرون میاد و در سرتاسر اتاق پخش میشه. این نور امیر حسین شاد باورت نشه دلیل بدبختی تمامی انسانها از اون دوره به بعده. این حاله و نور چی بود؟ این حاله و نور بی‌نظمی بود، قحطی بود، ترس بود، حسادت بود و تمام ویژگی‌های منفی که انسان‌ها در طول این مدت از اون به بعد به خودشون داشتن دقیقاً همین حاله بود که درون این جعبه قرار. پاندورا خب به تب به مثل بقیه میترسه و در جعبه رو می‌بنده، بس کرده خودش پشیمون میشه. اما یه صدایی که تو بعضی از منابع گفتن که یک نوری درون جعبه هنوز مونده بود که باعث میشه جعبه تکون بخوره. پاندورا وقتی در جعبه رو واسه بار دوم باز می‌کنه می‌بینه یک حاله نور سفید مانند که انقدر زیبا و خوشگل بود که قشنگ مجذوب اون نوره میشه. این نور همون امیده. حالا داستان این دوتا چیه؟ زئوس تصمیم گرفت وقتی که دنیا رو خلق کرده تمام بدبختی‌ها و بدی‌ها رو جمع بکنه و درون یک جعبه قرار بده و تقریبا یک جامعه آرمانگرایانه اوتوپیا رو تشکیل بده. خب در کنار این بزرگترین سلاح انسان هم ازش گرفته بود، یعنی امید. بعد این امید رو هم درون همین جعبه قرار، پس درون جعبه شد تمام بدبختی‌ها و بیچارگی‌ها انسان در کنار بزرگترین سلاح انسان. پاندورا وقتی در این جعبه رو بار دوم باز می‌کنه و امید رو آزاد می‌کنه، عملاً داره قوی‌ترین سلاح انسان رو بهشون برمیگردونه. که شما خودتونم به عنوان یک انسان می‌دونید که امید همیشه آخرین قدم انسانه که همیشه در مقابل سختی‌ها ازش استفاده می‌کنه. حالا یه سوالی که پیش میاد، چرا زئوس امید و داخل اون جعبه قرار داره؟ اولا بخوام راجبش صحبت کنم، یه حالت محک زدنه که آیا مثلا من وقتی قوی ترین سلاح خودتو در اختیارت قرار میدم تو میتونی ازش استفاده بکنی یا اونجوری که لازم و شاید لیاقتت هستش میتونی به اون چیزی که میخوای برسی در کنار این سختی ها، چون مشکلات همیشه تو زندگی انسان ها بوده، اما این امیده که همیشه انسانو سالم نگه داشته و این به نظرم که از جذاب ترین داستانه که تو یونان باستانه. حالا میخوای تو داستانتو تعریف کن؟ اول اینو قبلش به داستانتو بخوای تعریف بکنی، همچین داستان مشابهی هم تو نورس هست؟
ببین معمولا توی اساطیر نورس خیلی داستانا گراوندن، یعنی کاملا داستانایی هستن که بدون نماد خاصی، بدون مفهوم خاصی، صرفا یک داستان، یک روایت، یک سفر یک قهرمان رو روایت میکنن. یک مقدار متفاوت هستش نوع گویش حالا نورس. مثلا ما توی یونان خب میدونیم که اکثر چیزایی که الان به عنوان روایت یونان در اختیار داریم بیشترش از چیزایی هستش که از ایلیاد و اودیسه هومر مونده،
هومر و هسیون بر این دوتا مونده
و خیلی حالا آثار دیگه ای نداریم که بخوایم روی اونها هم اکتفا بکنیم ببینیم که لحن گویش آثار دیگه به چه شکلیه. اما خب سمت نورس بیشتر دهان به دهان بوده و از حالا از طرف حالا نوادگان وایکینگ ها این آثار جمع آوری شده و به ما رسیده. اولین داستانی که میخوام براتون تعریف کنم یکی از داستان هایی هستش که کاراکتر اصلیش لوکیه، اما خب کاراکترهای دیگه داستان هم توش دخالت دارن و خب باشون آشنا میشه. خب یکی از کاراکترهایی که حتما تو این داستان باید بشناسیم سیف هستش. سیف همسر توره و تنها چیزی که ازش به عنوان شخصیت ظاهریش میشناسیم، چون خیلی اطلاعات خاصی ازش نداریم، موهای بلند طلاییش هستش. خب حالا این داستان رو صرفا بدونین بریم سراغ داستان اصلیمون. یک روز سیف داخل اتاقش دراز کشیده بود، تور که میاد وارد اتاق میشه میبینه که اون موهای بلند طلاییش رو دیگه نداره و الان با یک زن کچل روی تختش مواجه شده. همیشه وقتی که یک اتفاق عجیبی توی حالا آزگارد اتفاق میافتاد، اولین نفری که میرفتن سراغش کسی نیست جز لوکی. تور بلند داد میزنه و دنبال لوکی میگرده و حالا اونو بعد از جستجوی بسیار توی قصر پیدا میکنه. لوکی هم خیلی راحت قبول میکنه، میگه آره این کارو کردم و حالا دلیلش رو ازش که میپرسه میگه چی، صرفا سر سرگرمی و حوصله‌ام سر رفته بود. یعنی لوکی کاملا کاراکتری هستش که دقیقاً از حوصله سر رفتن ممکنه خیلی کارا انجام بده و خب توی قصری هم بزرگ شده که بعد اینو حتما بدونیم. که تمام کسایی که تو اونجا زندگی میکنن فاتحان خانوادش هستن، یعنی این تنها بازمانده از جنگی هستش بین قولها و خدایان آزگارد. خب بعد حالا تور که این حالت رو میبینه و میفهمه که این کار لوکی بوده، از دستش خیلی عصبانی میشه و میخواد بکشتش. و حالا نکته ای هم که هستش حتما باید بدونین که وقتی موهاشو از ته زده، حالا به شکلی زده که از ریشه هم زده، یعنی هیچ وقت موهای سیف در نمیاد، تهدید به مرگش میکنه. اما لوکی که همیشه توی این مواقع قصر در میره میگه که مشکلی نداره، من بسا شکاری انجام میدم که این برگرد. از اول بگو چه کاریه که داری این کار انجام میدی، بخوای درستش بکنی
چی پشم چی.
حالا تصمیم میگیره که این گندی که زده رو به این شکل جبران کنه که به سراغ دوارفا میره. ما خب میدونیم دیگه دوارفا توی فرهنگ نورس به آهنگری خیلی معروف هستن و همه چیزای عجیب و غریبی که توی این اساطیر میبینیم رو دوارفا ساختن. اول سراغ برادران ایوالدی میره و یعنی نقشه ای میچینه. به برادران ایوالدی میگه که خدایان قراره یک مسابقه راه بندازن بین شما و دو برادر رقیبتون به اسم سیندری و براک، که حالا ما توی بازی گاداوار اسمش رو سیندری شنیدیم، ولی خب تو اساطیر به اسم در اصل ایتری و براک هستن. خلاصه برادران ایوالدی میگن که اونا ما رو به چالش کشیدن، خلاصه این کلکش میگیره و برادران ایوالدی رو راضی میکنه که وارد این مسابقه بشن و حتما هم ازشون قول میگیره که تو این هدایاتون باید حتما موی طلایی باشه که قابل رشد باشه، دقیقاً که بخواد جبران بکنه
کاره.
از اون سمت میره سراغ براک و حالا سیندری. براک و سیندری اون سمت دقیقاً همین داستان رو براشون تکرار میکنه و میگه برادران ایوالدی واسه شما شاخکشونه کشیدن، میخوان شما رو جلوی خدایان آزگارد مسخره بکنن و خلاصه مسابقه رو به نفع خودشون تموم بکنن. از این سمت که براک و سیندری باهوشتر از برادران ایوالدی بودن، بهشون میگن که من میدونم که تو یک هدف زیرکانه قطعا پشت افکار لوکی هستش، پس بهش میگن که ببین اگه ما این مسابقه رو بردیم روی سر تو شرط میذاریم، اگه پس برنده مسابقه براک و سیندری بودن قرار میشد که لوکی گردنش رو بذاره وسط. خب حالا هر دو تیم شروع میکنن به ساختن هدایای واسه خدایان و هر کدوم قرار بوده که سه هدیه برای خدایان بسازن. برادران ایوالدی کارشون رو تکمیل میکنن و از این سمت لوکی که میخواسته قصر در بره و این یک کاری بکنه که برادران ایوالدی توش پیروز بشن، در اصل خب هینت اصلی رو بهشون میده و میگه که موی اصلی رو برادران ایوالدی بسازن. از این سمت هم حالا چون میخواسته براک و سیندری این مسابقه رو پیروز نشن، به نحوی میخواسته توی کارشون اختلال ایجاد بکنه، به این شکل که خودش رو به شکل یک مگس یا یک پشه بزرگ در میاره و تغییر شکل میده و براک وقتی که داره میره توی کوره کارش رو انجام بده و سیندری توی آتش بدمه مزاحم او بشه. اولین بار که میخوان اولین هدیه رو بسازن روی دست و صورتش به صورت مگس، چون لوکی قابلیت تغییر شکل داره، میتونه به هر شکلی در بیاد و به شکل مگس روی صورت و دست سیندری میشینه. هر چقدر که میخواد سیندری رو اذیت بکنه که نذاره کارشو انجام بده موفق نمیشه و در نهایت هدیه اول به نحو ساده‌ای ساخته میشه. روی هدیه دوم تلاش خودشو بیشتر میکنه، میره و گردن سیندری رو گاز میگیره هنگامی که میخواد تو آتش بدمه، اما باز هم به کارش ادامه میده و مشکلی براش پیش نمیاد. دفعه سوم این کار رو میخواد انجام بده که میبینه که هر کاری که انجام میده سیندری دست از کار نمیکشه و همچنان روی آتش میدمه و مجبور میشه که این سری روی چشمش فرود بیاد و به صورتی چشمش رو بگزه، که این کار رو در لحظه آخر انجام میده و باعث میشه که چند لحظه ای از دمیدن آتش باز بمونه، که این کار باعث میشه که برادرش بیاد بیرون و از دستش ناراحت بشه ولی در کل بگه که نه باز همین مرحله رو به راحتی پشت سر گذاشتیم. در کل لوکی اینجا شکست میخوره و نمیتونه جلوی ساختن سه هدیه بی نقص رو از برادران بگیره و روز بعد فرا میرسه، روزی که قرار بوده پیش چشم خدایان یعنی سه‌داور اصلی قرار بوده فریا، اودین و تور باشن. هر دو تیم حضور پیدا میکنن. اولین برادران سه برادر ایوالدی بودن که اولین هدیه خودشون رو نمایی میکنن. اولین هدیه اونا چیزی نیست جز موی طلایی که بهشون قول داده بوده، همون مویی که قرار بود سیف روی سرش بذاره. اولین بار که تور این مو رو میبینه، میبینه که دقیقا همون چیزیه که مد نظرش بوده و لوکی به وعدش عمل کرده و روی سر سیف میذارن و سیف دوباره به همون زیبایی قبل میشه. دومین چیزی که برادران ایوالدی به اودین میدن این سری نیزه‌ای هستش که خیلی معروف هستش و ما اودین رو با همون نیزه‌اش می‌شناسیم. که حالا خاصیتی که این نیزه داشته به این صورت بوده که هر عهدی که روی این نیزه بسته می‌شده باید به اون عمل می‌شده. یعنی حالت نفرینی روی نیزه بوده که حتما بعد به اون عهد عمل می‌شده. هدیه سوم یک کشتی بوده که در عین بزرگی میتونسته تمام خدایان نورس رو در خودش جا بده، ولی حتی میتونسته به قدری کوچیک بشه که توی جیب هم جا بگیره. یعنی در اصل یک پارچه‌ای بوده. میریم سراغ برادران دوم براک و سیندری. اولین هدیه‌ای که رو میکنن بازوبندی هستش که به اودین هدیه میدن به اسم دراپنیر، که ما معمولا اودین رو با همون بازوبند توی عکس ها دیدیم، که خاصیت این بازوبند به این شکل بوده که هر 9 روز یک بار چندین بازوبند به شکل خودش جنس طلا تولید میکرده. دومین چیزی که هدیه میکنه گرازی هستش که به فریا هدیه میده که میتونه با تمام چیزهایی که میتونه باهاش به هر جایی که دلش بخواد سفر بکنه. اینجا لوکی میاد به خودش میگه که خب کشتی که برادران ایوالدی ساختن از اون گرازه بهتره، از اون سمت هم موی طلایی رو هم که داده به سیف. اما نمیدونسته که سومین هدیه‌ای که قراره براک و سیندری هدیه بدن چی هستش و قراره چه اتفاقی براش بیفته. سومین هدیه همون هدیه‌ای بوده که در نهایت لوکی تونست یک مقدار اختلالی توی تولیدش ایجاد بکنه و اون چیزی نیست جز پتک معروف تور به اسم میولنیر، که اینجای کار براک و سیندری میان و میگن که متاسفانه به خاطر یه مشکلی که توی تولید پیش اومد ما نتونستیم دسته این پتک رو اونقدر بلند طراحی بکنیم، اما این پتک به قدری قوی هستش که با هیچ ضربه ای نمیشکنه. طور هم که فهمید که این هدیه برای اونه و کلن مشکل طور این بود که توی جنگ ها یا سلاحشو گم میکرده یا اینکه سلاحشو میشکونده. بعد حالا خاصیت بعدی رو که بهش گفتن که این سلاح هر جا که گمش بکنی به خودت برمیگرده
با درست کردن دست.
دقیقاً. فقط نکته ای که اینجا یه تفاوتی بین مارول و نورس وجود داره اینه که توی مارول به خاطر اینکه اونقدر شایستگی نداره که نمیتونه این پتک رو بلند کنه، که البته چند نفر بلند میکنن بله، ولی خب اینجا توی فرهنگ نورس به خاطر وزن خیلی زیادی که داشته تور فقط میتونسته این کار انجام بده، چون پرقدرت ترین آدمی که یعنی خدایی که توی نورس وجود داره تور هستش و تور هم با یک کمربند جادویی که داره میتونه اون رو بلند بکنه. و نکته دوم اینه که با کمک دستش نمیتونه پتک رو برگردونه. تور یک دستکشی داره که حالا اگه بخوام دقیقش رو بریم بررسی بکنی با کمک اون دستکشه میتونه اون پتک رو برگردونه. این تفاوت خیلی کوچیکی هستش که جاداش بهش اشاره کنم. و در نهایت تور و همه خدایان که این سلاح رو میبینن مجذوبش میشن و کاملا به خیال بقیه هدیه ها میشن. و اینجاست که لوکی به شدت ناراحت میشه و میفهمه که اون شرطی که روی سرش گذاشته رو باخته. و اینجاست که براک و سیندی با خنده بسیار لوکی رو میارن که سرش رو قطع بکنن، چون این شرطی بوده که روش گذاشتن. لوکی که باز هم میخواد از این قضیه قصر در بره توی لحظه دوباره یک فکر میکنه، بلند داد میزنه و به اودین میگه که اودین اینجا هر کسی که هر حرفی میزنه و پای حرفش وایسه. براک و سیندری گفتن که ما سر تو رو قطع میکنیم، اما حرفی از گردن من نزدن. اگه بتونن سر منو بدون بریدن گردنم قطع بکنن من میذارم که سرم رو قطع بکنن. براک و سیندری که میفهمن چه رکب بزرگی خوردن میفتن رو سر و صورت لوکی و به شدت اونو مورد ضرب و شتم قرار میدن. اما اودین میگه که اینجا باید حتما حواستون باشه که هر کسی که میخواد با لوکی عهدی ببنده به تک تک کلمات باید دقت بکنه. به خاطر همین از براک و سیندری کاری بر نمیاد و در نهایت از هرسی که داشتن فقط دهان لوکی رو با هم میدوزن و همه خدایان نورس خوشحالن و میخندن. لوکی با دهان بسته ناراحت در صورتی که به تمام خدایان هدایایی رسونده و براک و سینری هم از محل خارج میشن.
تو امیر خوب شد گفتی این داستان لوکو، چون دقیقاً ویلیام شکسپیر یکی از معروف‌ترین نمایشنامه‌نویس‌های تاریخ یه همچین داستانی شبیه به همین فکر کنم از همین اساطیری که اساطیر نورس اقتباس گرفته به نام تاجر ونیزی. داستان راجبه یک تاجر ونیزی یهودی به اسم شایلاک هستش که عملا یک نوع رباخاره، یعنی به مردم پول میداده و در ازای برگشت اون پول یک سودی هم ازشون دریافت میکرد. داستان از اونجا شروع میشه که به یک نفردی پول قرض میده و ازش درخواست میکنه که پولشو به عنوان سود برگردونه تا یک مدت زمان مشخص، اما اگه نتونه اون کارو بکنه به اندازه پولی که گرفته از بدن طرف باید گوششو در بیاره. این مدت زمان شخص قادر نبودی که این پولو برگردونه، اما اتفاق جالب که میفته روز دادگاه، وقتی میخواد گوشت از بدن فرد در بیاره، فرد یه تریک خیلی جالبی میزنه، میگه که تو فقط گفتی که حق داری گوشت منو در بیاری، اما حق نگفتی که خون من قراره بیاد. میبینی؟ یعنی فقط گوشت، صرفا بریدن بدن انسان بدون پاشش خونم امکان پذیر نیستش دیگه. و سر همین قضیه شایلاک پشیمون میشه کرده خودشو،
چه شباهت جالبی دقیقاً همین داستان بود ولی توی یک قالب دیگه. بریم سراغ داستان دوم از سمت یونان تولایمان.
داستان دومی که بخوام راجع به صحبت کنم 100% هم همتون اسمش شنیدین، هم اینکه فیلمی که از روش ساختن هم دیدین، فیلم بازی براد پیت، راجع به جنگ ترووا. یه پیش‌زمینه از این داستان بخوام بهتون بگم، ما گفتیم که خوشگل‌ترین زنها و خوشگل‌ترین خدایان در یونان باستان آفرودیته و آتنا بوده. داستان از اونجای شکل می‌گیره که این دو نفر به همراه هرا ادعا می‌کنن که خوشگل‌ترین بانوان سرزمین یونان باستان هستن و سر یک سیب می‌جنگن. این سیب همه جا هم هستش ماشاءالله. و روی سیب نوشته تقدیم به خوشگل‌ترین زن سرزمین. می سه نفر دعوا میکنن و به عنوان داوری از زئوس کمک میخوان که بینشون قضاوت بکنه کدومشون خوشگلتر. خب زئوس از اونجایی که دوست نداره که کسی ناراحت بشه، میخواد هیرو باشه طبق معمول، این داوری رو میرسونه به دست پاریس. پاریس که پسر شاهزاده جزیره ترووای. هر کدوم از این خانومای محترم به پاریس یک قولی میدن. هرا به پاریس قول قدرت میده که تسلط بر آسیا. آفرودایته قول هلن رو به پاریس میده. هلن کیه؟ هلن یکی از دخترای پادشاه سرزمین آتن در یونان باستان بود. انقدر ماشاءالله این اسطوره و این بخش از اساطیر یونان زیبارو و خوشگل داره که بعضی ممکنه اصلا همه رو قاطی بکنه، اما هر کدومشون در دور زمانه خاص و مشخصی زندگی میکرد. آتنا هم به رسم مثل هرا دقیقاً قول پادشاه ترووا رو میده. اما پاریس از اونجایی که خب یک شخصیت بسیار جوان و زیبارو رو داشته، پیشنهاد آفرودایتا رو قبول میکنه و آفرودایتا رو به عنوان زیباترین خدا انتخاب میکنه که این کارش باعث عصبانی شدن دوتا خدای دیگه میشه. زمانی که این پیشنهاد رو قبول میکنه به دیدن هلن میره و هلن رو به زور و به صورت مخفیانه، به زور که دارم میگم به زور، از دست پادشاهی یونان، پادشاهی آتن در یونان میدوزه و به سمت ترووا میاره. این کارش باعث میشه که داماد پادشاه آتن و خود پادشاه عصبانی شن و به جنگ به جزیره ترووا برن. این جنگ تقریبا حدود 10 سال به طول میانجامه. از مهمترین شخصیتی که داخل این جنگ هستن آشیله یا آکیلیس در زبان انگلیسی که یه حالت روینتن مانند داره، معادل فارسیشو بخوام بگم اسفندیار خودم، که بدنی تقریبا نفوذناپذیر داره و تنها مورد تنها جایی که باعث میشه که به بدنش آسیب برسه پاش نشه. از دیگر شخصیت های این داستان میتونیم به اودیسه اشاره کنیم. اودیسه حضور داشته. اودیسه تقریبا یک حالت اول اینو بهتون بگم که اودیسه قهرمان کتاب ایلیاد و اودیسه شاعر یونانی هومره که تو این جنگ هم حضور داشته و هر دو هم آشیل هم اودیسه به در سمت یونان، یعنی کسی که به جزیره حمله کرده قرار داشته. اودیسه از اونجا که یک شخصیت بسیار باهوشی بود، داره عقل متفکر زیاد تفکر زیادی داشت و میبینه از اونجا که جنگ دیگه داره طولانی میشه و کم کم داره به سمت یونان باستان هم ضررهایی وارد میکنه، یه پیشنهاد میده به پادشاه یونان باستان. پیشنهاد میگه از اونجایی که این جنگ ها دیگه کم کم دیگه داره طاقت فرسا میشه، بیاین کشتیاتون رو به سمت یونان برگردونین و بعضی از اون کشتی ها رو آتیش بزنین با چوبی که به دست میاد. این یه چیز، یه نکته بهتون بگم، اسب در جزیره ترووا یک حیوان تقریبا نجیب و مقدسی محسوب میشه. پیشنهاد ساختن یک اسب چوبی و بزرگی رو به پادشاه یونان میده. به سربازه پادشاه یونان دستور میده که برن داخل این اسب. شب میشه، صبح میشه، تمام کشتی های یونانی برگشتن. سربازه ترووا میبینن هیچ کشتی یونانی دیگه در جزیره نیست و فقط روبروی دروازه‌شون یه اسب چوبی بزرگی وجود داره و از اونجایی که این اسب حیوان مقدسیه، اسب رو به داخل شهر میآورن و شروع میکنن به جشن و پایکوبی. در شب اول جشن سربازای یونانی از اسب چوبی بیرون میان و شروع میکنن به کشت و کشتار تمامی مردم، سربازان ترووا، که این یکی از به نظرم قشنگترین داستانه. تو این داستان این نکته هم قابل ذکره که آشیل که روی این تن بود توسط پاریس کشته میشه، اونم به وسیله هلن، چون هلن جز معدود کسایی بود که از نقطه ضعف آشیل خبر داشت. داستان تقریبا میشه گفت خیانت و
یه جوری نفوذ به قلعه،
نفوذ به قلعه، هم چیزای هیله و مکر و اینجور داستانا وجود داره.
یعنی اون اسب تروجان و تروجان هورسی که توی کامپیوترم و ویروسش رو داریم دقیقاً همین حالتیه که توی فیلم تروی دیدید دیگه، که اون اسبی که وارد میشه و از داخل حمله میکنن و قلعه رو تصرف میکنن.
اون فیلم، حالا یه نکته بخوام بهتون بگم، اون فیلم جز معدود فیلمایی که شان پن درش بازی میکنه و نمیمیره. این خیلی
شان بن
درش بازی میکنه و نمیمیره. نقش خود اودیسه براد پیت تو اون فیلم نقش آشیلی و آکیلیز رو داره و شان بن نقش اودیسه و شخصیت پاریس هم اورلاندو بلوم هستش، بازیگر لگولاس.
خیلی هم عالی. بریم سراغ داستان آخر من. داستان آخرمو یه جورای انتخاب کردم که در اصل داستان اساطیر نورش رو هم ببندم باش. داستان دومی که میخوام تعریف کنم داستان رگناروک یا پایان دنیا توی اساطیر نورسه، که خب قطعا شنیدینش را یا توی فیلم‌های مختلف حداقل اسمش رو شنیدین، که قراره که یک اتفاق بزرگی بیفته و همه خدایان نورس بعد از اون دیگه وجود نداشته باشن و حتی کل دنیا نابود بشه. خب به خاطر برای اینکه بخوام این داستان رو تعریف کنیم، بعد یک داستان کوچکی رو اولش بگیم که برسیم به اون. خب بالدور رو براتون معرفی کردیم که کسی بودش که اونقدر پرفکت بود و زیبارو بود که همه 9 اقلیمون رو دوست داشتن و هیچ کسی نبود که از اون بدش بیاد. یک شب یک خوابی میبینه بالدر که میبینه که یک روزی که بالدر مرده و همه 9 اقلیم رو ناراحتی فرا گرفته. این اتفاق رو که برای حالا فریا تعریف میکنه، خود حالا فریگ یا فریا، چون بازم گفتم این دو تا ماهیت جدا از هم دارن ولی در اصل یک شخصیت شناخته میشدن، یک تلسمی رو روش قرار میده، یک جادویی رو قرار میده به این شکل که میره از همه موجودات کل زمین در اصل کل 9 اقلیم قول رو میگیره که به فرزند من آسیبی نرسونن. تنها چیزی که خب این داستانی که تعریف میکنیم قطعا یه فقطی داره یا یه ولی داره،
یه اکسپشنی داره.
دقیقاً تنها چیزی که ازش این قول رو نمیگیره گیاه داروش هستش یا میسلتو، که خب توی روایات هستش که میگن چون اونقدر بلوغ نرسیده برای قول دادن و اونقدر هم خطرناک نبوده کلن صرف نظر کرده،
نهیفترین آره موجودات
قول گرفتن. این اتفاق میفته و چندین سال به این شکل جلو میره که بالدر به هیچ شکلی نمیمیره و اصلا یکی از تفریحات خدایان نورس این بوده که همشون توی تالار اصلی جمع میشدن، با سلاح‌های مختلف به سمت بالدر حمله میکردن، سرش رو میشکوندن، با حتی میولنیر به سرش ضربه میزدن، اما هیچ اتفاقی نمیافتاد. خب همون جوری هم که میتونستیم حدس بزنیم لوکی تنها کسی بودش که موافق برگشت بالدور به دنیای زندگان نبود. خلاصه بعد از یه سری درگیری ها و کشمکش ها اودین لوکی رو دستگیر میکنه به یه صورتی، و چون یک پیمان برادری بین اودین و لوکی وجود داره، خیلی فکر میکنن که
به خاطر ماردر فکر میکنن این دوتا پدر پسره.
دقیقاً اودین و لوکی در اصل پیمان برادری دارن، یعنی در اصل لوکی برادر اودین شناخته میشه و طبق این پیمان برادری اودین نمیتونه که لوکی رو بکشتش، به خاطر همین زندانیش میکنه توی یک غاری. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا دقیقاً نکته مهمی توی آغاز رگناروکه. توی غار پسرش ناری رو، پسرش از همسر اولش به اسم سیگین، پسرش رو جلوش میکشن و با دل و رودش لوکی رو میبندن توی غار و یک ماری رو بالای سرش آویزون میکنن که هر چند ثانیه یک بار قطره قطره سمش روی سر لوکی فرود میومده و باعث حالا شکنجه اون میشده،
عذابش.
دقیقاً همونجوری که گفتم سیگین که همسرش بوده چند روز پیاپی میاد و یک کاسه بالا سر لوکی میگیره که بخواد جلوی این ریخته شدن این سم رو روی سر لوکی بگیره. خب طبیعیه که خب اون سطلی که بالا سرش میگیره، اون کاسه‌ای که بالا سرش میگیره بعد از یک مدت پر میشه و مجبور به خالی شدنش هستش. به خاطر همین هر چند باری که میره فقط ظرفو خالی کنه بیاد، اون سمی که روی سر لوکی میریزه، اون ناله هایی که میکنه، خیلی ها میگفتن از عقاید وایکینگی اینه که اصلا دلیل زمین لرزه فریادهای شکنجه لوکی هستش. و خلاصه سیگین این فداکاری رو در حق لوکی میکنه و طبق حالا پیشگویی های رگناروک میگن که زمانی که لوکی از اینجا آزاد بشه اون موقع است که رگناروک شروع شده، یعنی یکی از پیشگویی ها به همین صورته. برای اینکه بخوایم رگناروک رو کامل بشناسیم بعد تمام فرزندان لوکی رو بشناسیم. خب فهمیدیم که دو تا همسر داشته لوکی، اولی سیگین بوده که ازش یه فرزند داشته که همونجا میکشنش، همسر دومش انگروبودا که جاینت بوده، چندین فرزند به دنیا میاره. اولین فرزندی که به دنیا میاره، حالا چیزایی که توی حالا تاریخ نقد شده، کسی نیست جز یورمنگاندر. حالا یورمنگاندر کیه؟ به اسم ورد سرپنت میشه میشناسیمش ما، مار جهان.
مار جهان
که ما رو توی بازی گادابار
اون ماری که اول بازی تقریبا میبینی حقیقتا بچه لوکی هست
دقیقا، که به بزرگی هستش که میتونه کل اقیانوس رو بگیره و زمانی رگناروک شروع میشه که یکی از نشونه‌ها اینه که دومه این مار به سرش تو کل دنیا برسه. یعنی اگه تصور کنیم تو کل اقیانوس‌های دنیا یورمنگاندر وجود داشته باشه، هر موقع که سرش به اون نقطه دومش برسه توی این دایره و کره‌ای که وجود داره، رگناروک آغاز میشه. یعنی هی در حال رشد،
یعنی سرش به تهش برسه.
دومی فرزندش فنریر بوده که اون یک گرگی بوده، حالا اونم به اسم گرگ جهان بوده، که خیلی قدرتمند بوده و بزرگ بوده. یعنی جثه‌ای که داشته اولش از یک گراز بزرگتر میشه و همینجوری بزرگ و بزرگتر میشه که به مثلا اندازه یک ساختمون چندین طبقه میرسه. خب سومین فرزندش هم که بهش اشاره کردیم هل هستش، که یک نصف انسانی زنده داره، یک نصف به صورت جسد و مرده داره، که اگه به شکل تو فیس در نظرش بگیریم دقیقا به این صورته که خب یک بخش زنده یک بخش مرده. و حالا به پیشنهاد خود اودین هم به خاطر این وحشی که وجود داره، چون زنده ها ازش خوششون نمیومده، به دنیای مردگان یا هلهایم تبعید میشه و فرمان روای اونجا میشه. خب آغاز رگناروک با چند تا ایونت به قولی شروع میشه،
چند تا رویداد باعث شروع رگناروک در حقیقت.
دقیقاً چیزی که اول باید بهش اشاره بکنیم، فرزندان فنریر یا دقیقاً نوه های لوکی هستن به اسم های هیدی و اسکال. هیدی که دقیقاً یه گرگیه مثل خود فنریر و همینطور اسکال، هیدی به سراغ ماه میره و اسکال به سراغ خورشید و هر دو همزمان بلعیده میشن و تمام دنیا تاریک. و با این تاریکی حالا خیلی اشاره نمی‌کنم بهش که رگناروک یه بخشیش توی آسمان‌ها اتفاق میفته، توی بین خدایان، یه بخشیش هم روی زمین و برای انسان‌ها، که خب در اصل با اون یخبندانی که به وجود میاد یک قحطی توی زمین و بین انسان‌ها به وجود میاد که میگن حتی برادر به برادر هم رحم نمی‌کنه و یه جنگ بزرگی بین انسان‌ها و واکینگا شکل می‌گیره. از اون سمت هم خدایان وارد جنگ میشن و خب همونجوری که می‌دونین قراره که بعد از این جنگ خدایی از خدایان آزگارد زنده نمونه. شروع این ماجرا برمیگرده به اتفاقایی که ما توی داستان کوچیکی که قبلش تعریف کردیم دیدیم، که خب لوکی در بند بود و از اون سمت هم کارا گرگ جهان یا همون فنریر پسر لوکی آغازگر این رگناروک هستش. فقط نکته که باید اشاره کنم کوتاه، این خودش هم یه داستان بزرگی داره، ولی به صورت کلی بخوام بگم هیچ تنابی نمیتونسته فنری رو در خودش نگه داره و چندین بار چندین نوع مختلف به حال تناب ها رو امتحان میکنن که گرگ رو نگه دارن، اما در نهایت به سراغ دوارفا میرن و دوارفا اونجا بهشون چند تا حالا مواد اولیه میگن که مثلا ریش زن یا مثلا صدای پای گربه، یه سری چیزایی که تو دنیا یافت نمیشه که در نهایت یافتشون میکنن، حالا چجوری نمیدونم واقعا، ولی اون تنابی که نیاز بوده رو میسازن تا فنری رو به خودشون یعنی زندانیش بکنن. یک رابطه بین تیر خدای جنگ و فنریر وجود داره. تیر تقریبا تنها کسی بوده که از یعنی میتونسته به فنریر غذا بده، یعنی فقط از دست اون غذا میخورده و اودین از تیر استفاده میکنه برای گول زدن فنریر. میره میگه که بیا میخوام، چون فنریر هیچ زنجیر نمیتونسته به خودش بگیره، به شکلی بازی براش در اومده بوده، میگفتن شما هر تنابی میخواید بیارید ما امتحان میکنیم. دفعه آخر که میان اون تناب اصلی رو میارن، متوجه میشه که یک کاسه زیر نیم کاسه است. پس به تیر میگه که تو، به تیر نمیگه، میگه یه نفر از خدایان بیاد دستشو بذاره روی دهن من بمونه، تنابو که بستین اگه خواستین مثلا کاسه زیر نیم کاسه بود من دستش رو قطع میکنم. اودین تیر رو میفرسته، تیر دستش رو میکنه تو دهن فنریر و اینا شروع میکنن به بستن فنریر. و فنریر که میفهمه اون تنابه هیچ جوره ازش نمیتونه خلاص بشه، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دست تیر رو قطع میکنه و اینجا بود که رابطه یه حالا احساسی که بین تیر و فنریر بوده با خیانت تیر شکسته میشه. نکته ای که هستش از این به بعد ما از این سمت لوکی در بند رو داریم، گرگ در بند رو داریم و یورمنگاندری که توی اقیانوس وجود داره. خب از اینجا هر کدوم از کاراکترها با همدیگه دو به دو یک مبارزه ای رو شکل میدن. هلا با همه ارتش مردگانی که توی جهنمش داشته، میخوام یه بحثی بکنم داریم و چون از اون سمتم میدونم که همچین چیزی تو یونان وجود داره، میخوام ببینم که بهشت و جهنم یونان به چه شکلیه، از این سمتم بهشت و جهنم نورسو. که خب ما این سمت توی نورس والهالا رو داریم که هر کسی تو جنگ شجاعانه شکست بخوره به والهالا میره و هر کسی که جنگجو نباشه یا از جنگ فرار کرده باشه یا با افتخار نمرده باشه به هل میره که همین هل هایمه.
آره تو اساطیر نورس معیار بهشت و جهنم رفتن بنا به دلاوریا و جنگیدنایی که بود داشته، اما خب اینور تو یونان داستان فرق میکنه، اینور بنا به اعتقادات و کاری که انجام داده بودن صورت میگیره. بهشت یونانی ها باستم به اسم الیسیوم هستش که نمیدونم اگر DLC بازی اساسین کرید اودیسه رو بازی کرده باشیم، فیت آف آتلانتیس چپتر اولش دقیقا راجع به همین بهشت یونانیانه. که و یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، تو یونان باستا حالا در حالت عامیانه معمولا ابتدا زمینه، بالاتر از اون بهشت و آسمان ها، پایینتر از اون جهنم
یا تارتاروس.
دقیقاً. اما تو یونان باستان اصلا همچین شکلی وجود نداره. یونان باستان هم الیسیوم و هم تارتاروس یعنی بهشت و جهنم یونانیان دقیقاً پایین زمین قرار، یعنی بهشت بالاتر از زمین نیست، جفتشون پایینتر از زمین قرار داره. که بهشت یونانیان و پرسیفونه همسر هیدیس و تارتاروس هم خود هیدیس کنترل میکنه، دنیای مردگانش.
یه دونه برزخ هم دارن، درسته؟
که یه برزخ هم اسفودل میگفتن. اسفودل داره.
آره درسته. ولی این سمت خب گفتم دیگه والهالا رو داریم و در اصل هلهایم. خب بریم سراغ ادامه ماجرا. گفتیم که هل میخواست ارتشش رو از این ارتش مردگان رو راه بندازه تا لوکی رو نجات بده و از اون سمت حمله کنن به ازگار و از اون سمت هم فنریر آزاد میشه. اینجا یه نکته جالبی پیش میاد، هر کدوم از کاراکترها یک به یک با هم درگیر میشن. دشمن دیرینه یورمنگاندر یا همون ورسرپن یا مار بزرگ تور هستش، یک نبرد حماسی بین این رخ میده. تو این حالا حین این نبرد حماسی تور موفق به شکست ورسرپنت میشه و بعد از اینکه حالا جمجمش رو متلاشی میکنه، سمی که حاصل از این شکستن هستش روی تور میریزه و تور همونجا از بین میره. یعنی اینجا جفت کسایی که با هم نبرد داشتن از بین میرن. از اون سمت لوکی با هایمدال درگیر میشه و یک مبارزه خیلی حماسی رو با هم دیگه انجام میدن و در حین این درگیری هم باز جفتشون کشته میشن و هم هایمدال از بین میره هم لوکی. و نکته بعدی، نبردی که همیشه اودین منتظرش بوده و توی پیشگوییاش میدیده، نبرد خودش با فنریر گرگ جهان هستش که توی این نبرد متاسفانه شکست میخوره. تو متاسفانه که به نفع آزگاردیا شکست میخوره و وارد جمجمه فنریر میشه و حالا توی داستان ها نقد شده که حالا خیلی این کانون نیست به قولی که
عامیانه نیست،
این در اصلی نیست، حالا بستگی داره، چون یه سری از روایت ها میگفتن که ویدار یا همون خدای انتقام توی نورس برمیگرده و تو همون جنگ جمجمه فنریر رو خورد میکنه و فنریر هم اونجا از بین میره و سپاه لوکی هم که مردگان باشن با سپاه والهالا میجنگن. یعنی والهالا همه ارتشش میان بیرون و یک جنگ بزرگی رخ میده و توی این جنگ بزرگی که اتفاق میفته اکثر خدایان از بین میرن و نکته مهمی که اینجا پیش میاد، قول بزرگی به اسم سورتر که توی موسفلهایم زندگی میکرده که یک شمشیر آتشی داره، شروع میکنه توی رگناروک کل دنیا رو آتیش زدن و قبل از اون هم هایمدال توی یک هورنی که داشته میدمه که این پایان نبرد و حالا این رگناروک رو به ما نشون میده.
شروع رگناروک.
دقیقاً. و حالا سورتر کل دنیا رو با آتش میکشه و تمام دنیا توی خاکستر دفن میشه که حالا خیلی ها میگن که بعد از این که این اتفاق میفته دنیا کلا نابود میشه. خیلی ها میگن که نه، زیر درخت ایگدراسیل یا همون درخت زندگی یک مرد و زنی موندن که ادامه نسل ما رو تشکیل دادن. یه سری ها میگن که نه، خدایان پسران تور این مسیر رو ادامه دادن و ما رو به این جایی که هستیم رسوندن توی فرهنگ وایکینگ ها. این بود داستان رگناروک. فکر نمی کنم همچین چیز مشابهی توی یونان باشه. نه ایمان هست؟
نه توی یونان باستان همچین چیزی نیست، چون بقول خودشون اساطیر یونان حتی اصلا تموم هم نشد. یعنی اگر اینجوری بخوام بگیم که نسل ما و پدران ما که در نسل پنجم بشریت هستن زندگی میکنن که نسل آهن محسوب میشه، میگن در این نسل انقدر گناه و بدی و حسودی و حسادت و دروغ و کینه انقدر زیاد میشه که خود انسانها خودشون رو نابود میکنن و از طرفی هم زئوس دیگه از دست انسانها ناامید میشه و با بلایای طبیعی که نازل میکنه واسه از بین رفتن اونا میشه. یعنی هیچ پیشگویی اتفاق خاصی مثل رگناروک نداره که مثلا دو تا گرگ بیاد خورشید بخورن یه گرگی زاده بشه، نه همچین چیزی تو یونان وجود نداره.
آره یه فرق بزرگیه که بین نورس و یونان وجود داره و پایانی واسهش مد نظر قرار ندادن برای یونان. این بود قسمت اساطیری ما، امیدوارم که لذت برده باشید از این بخش اصلیمون. خلاصه که ببخشید اگه جایی توپقی، جایی اگه دیدید که نتونستیم راحت اون جمله بندی که مد نظر خودمون بود رو انجام بدیم یا اینکه اون لحن حماسیمون رو حفظ بکنیم، چون واقعا کار سختی هستش از روی متن نخوندن و اجرا کردن، و خب آثاری که داریم میخونیم آثار حماسی و ادبی هستن که باید سعی بشه حماسی خونده بشه، و خب سعی کردیم که تمام تلاشمون رو بکنیم که بهترین شکل رو اجرا بکنیم،
زبون هم ساده هم خیلی عامیانه با شوخیایی که کردیم، جملاتی که گفتیم.
امیدوارم لذت برده باشین. بریم یه موزیک گوش کنیم، برگردیم برای سوالات شخصی و نریم. برای بار آخر برگشتیم با سوالات شخصی با نریمان. نریمان میخوام یه سری سوالات شخصی ازت بپرسم.
بعد منم میتونم سوال بپرسم یا نه؟
نه هنوز آنلاک نشده.
اوکی حل.
ولی مرسی که پرسیدی. نریمان
دموکراسی فکرم... رعایت میشه یا نه؟
میشه.
فکر کنم چه نمیدونم سوال بپرسم.
فکر کنم قسمت‌های قبلی رو گوش داده باشی. یعنی سوالا رو بدونی فرمتش چجوریه. میخوام که توی اولین سوال سه تا پیشنهاد به من بدی توی سه تا پلتفرم مختلف، حالا اگه میتونی سه تاش مختلف باشه، اگه هم نه که مثلا میتونی توی یه پلتفرم بری. خیلی بهتره که مثلا اگه بتونی مثلا یه پادکست، یه دونه کتاب، یه دونه بازی، یه دونه فیلم، یه دونه انیمه معرفی بکنی.
آره سعی میکنم، حالا پیشنهاداتی که الان سعی میکنم بدم سعی میکنم غالبا در مبنای همین اسطوره و اساطیر باشه که شنوندگان دوستا اگر دوست داشته باشن برن دنبال بکنن.
کم بهتر هم چیزی باشه که کمتر مثلا بهش پرداخته شده باشه، یعنی یه خورده چی میگن مین استریم نباشه، چیزی که مثلا بهش توجه نکردن، یه حالت آندرریتدی داشته باشه.
خب بالا با توجه به این مدت زمانی که گذشته تا میگم دوتا انیمه بگم و یک بازی. انیمه اولی که میگم انیمه اسمش ریکورد اف راگناروکه، یه انیمه 12 قسمتی از نتفلیکس. دقیقا معمول انقدر چند وقت کاراش زیاد شده آدم نمیدونه هر چی میاد مال نتفلیکس هست یا نه. مال نتفلیکس داستانش هم بخوام بهتون بگم، اینکه خدایان، نه فقط خدایان یک اسطوره، تمامی خدایان اسطوره، یعنی اودین، زئوس و هر خدایی که در نظر داریم، به این نتیجه میرسن که دیگه انسان‌ها این قابلیت رو ندارن که اصلاح بشن و تصمیم بر نابودیشون میگیرن. اما یه والکری به این اصرار داره، به این نتیجه اصرار داره که انسان‌ها هنوز هم که هنوزه میتونن خودشونو اصلاح بکنن و درخواست مسابقه رگناروک میده. مسابقه رگناروک چیه؟ مسابقه ای که 13 تا مسابقه درش انجام میره، هر کدوم از سایت ها، هر کدوم از بخش ها، چه انسان ها و چه خدایان، یه سری نماینده هایی میدن، هر کدومشون بتونن 7 از این 6 تا مسابقه رو ببرن، پیروزی از آن اوناست. اگر خدایان ببرن که انسان‌ها در همون لحظه نابود میشن، و اگر انسان‌ها ببرن 1000 سال به اصطلاح فرصت میگیرن از خدایان.
بعد اسمش که رگناروک فقط واسه نورس نیست، همه خدایان
هست. نه دقیقاً همه خدا، یعنی از اساطیر یونان هست، اساطیر هند هست، اساطیر مصر و چند تا اساطیر دیگه هم هست. انیمه بعدی که بخوام معرفی بکنم انیمه ویلند ساگا از استودیو ویت هستش، استودیو سازنده قبلی اتکان تایتا. یه انیمه 24 قسمتی دقیقاً واسه کسایی که از اساطیر نورس خوششون میاد به شدت عالیه. راجع به داستان اون هیچ چی نمیگم چون تک کلمه هم حرف بزنم اسپویل.
ولی خب حال و هواش،
حال و هوای دقیقاً نورتی وایکینگه، دقیقاً عین اساسین کرید والهالا، شخصیت پردازی همه چی 20 عالی. و مورد سومی که بخوام معرفی بکنم یه بازی تقریبا قدیمی محسوب میشه، مال زمان بچگی خودم، حالا کسایی که پی سی باز بودن این بازی رو میشناسن، ایج آف میتالوژیه. یک بازی استراتژیک با تم حال هوای خدایان که شما رو مجبور به انتخاب یکی از خدایا از سه تا اساطیر میکنه و شما باید منابع رو جمع‌آوری بکنید و بهش دشمناتونو شکست.
که یه اسپیناف در اصل از سری ایج آف امپایرز بود که خیلی محبوب شد، مخصوصا تو ایران خیلی طرفدار داشتش، که اصلا ما خدایان و اساطیر اکثر کشورها رو، که اکثر فرهنگ‌ها رو ما با ایج آف میتولوژی می‌شناسیم.
اون بازی 9 تا خدا داره از سه تا اساطیر مصر و نورس و یونا، هر کدوم سه تا، که ما اصلا از همونجا آشنا شدیم با اساطیر.
دمت گرم. بریم سوال بعدی. اگه یه دکمه تغییر داشتی خب یه جامعه که اطرافت هست، الان چی رو تغییر می‌دادی؟
بخوام یه چیزی رو تغییر بدم تو جامعه اطرافم که آدم ها سعی کنن خودشون باشن، درور هیچ وقت نباشه. این خیلی به نظرم یکی از کثیف‌ترین خصلت‌های آدمای از نظر من که تو دورو باشی. خودت مگه چشه؟
مرسی. خودتو ترد شده میدونی؟
از چی؟
از جامعه اطرافت. چون میدونی که اسم پادکستمون گاوتکست هستش، من همیشه این سوال میپرسم که خودتو ترد شده میدونی از جامعه اطرافت یا نه؟
ترد شده میدونم، آره. اونم خودت بیشتر میدونی. تو هر زمینه تو یه سری مطالعات انجام بدی، حالا با توجه به علاقه که داری سعی میکنی چیزایی که مطالعه کردی و در زندگی واقعی هم انجام میدی، و وقتی میبینی کسی انجام نمیده کمتر خودت کم کم خودتو دور میکنی از اون شخصیت وقتی انتظارتو برآورده نمیکنه. واسه همین آره، دورم شاید آدمایی که خیلی باهاشون رفت آمد دارم، حالا به جز خودت شاید به 10 نفرم نرسه. آره خودم ترد شده میدونم.
و اینکه اگه زندگیت یه فیلم بود، اون فیلم چه فیلمی بود؟ بازیگرشو کی بازی میکرد؟ فکر میکنی که شبیه چه فیلمیه زندگیت؟ اول اینو بگو، حالا سوال بعدی.
شبیه چه فیلمیه یا چه بازیگری؟ جفتش سواله.
آره سوال جداست.
اگه زندگیم شبیه چه فیلمی باشه، فیلم بلو جانی دپ. یه فیلم تقریبا جزء اول فیلم های جانی دپ محسوب میشه. یه فراز و نشیبه یک شخصیت جوونی رو میگه. خیلی شبیه
درامه.
حالت درام گنگستری داره. راجع به مواد مخدر.
بازیگر خودتو کی کست میکردی؟
حالا با توجه به صحبتایی که اول پادکست کردن، همه آلپاچینو. ولی یه نکته خیلی جالب، اگر قرار بود مثلا این فیلمو خودم کارگردانی نکنم، و چون یه حالت بایوگرافی تو از خودم داره، دلم می‌خواست کلینت اسوود بسازه فیلمم.
همین خواستم بپرسم مثلا کارگردانت کیه؟
آره خوب شد گفتم زودتر. چون فیلمی که کلینت اسوود ساخته از لحاظ بایوگرافی خیلی فیلمای خوبی بودن، و دلم می‌خواست حداقل فیلم زندگی کارگردانش خوب باشه.
من ریچارد جول رو دیدی؟
آخرین فیلمش نه، اون وقت نکردم، ولی
آخرین فیلمش نیست. آقا بعد از اون 60
بعد از این بازی کرده، ولی مثلا سالیو دیدم خیلی حال کرده.
یه دونه ریچارد جول هم داره که درباره بمب‌گذاریه.
شاید باورت نشه، ولی اون فیلم جز محدود فیلم هاست که آقای فراستی میگفت فیلم خوبیه.
دقیقاً. خب کجا میتونن پیدات بکنن؟ توی شبکه های اجتماعی؟
توی شبکه های اجتماعی ولی من فقط تو اینستا فعالیت دارم، یعنی توییتر و کلاب هاوس و اینا نه اصلا نیستم، و زیادم سعی میکنم بهش سر نزنم، چون اینستا حالا الگوریتمش جوری که تو اگه یه چیز خوشت بیاد دیگه کلا توش غرقی، وقت تو زیاد میگیری. حالا واسه دوستان، کسایی که دوست دارن آشنا بشیم، آیدی اینستاگرام هم هستش underline نریمان sdt underline نریمان هم اسپلش رو بکنم چیز سختی زیاد نره، NARIMA و N در آخرش.
مرسی. و سوال آخر این که موزیک خدافزی تو برامون بگو، فقط نکته اینجاست که یه چند ثانیه دربارش با ما صحبت بکن، و اگر هم که صحبت پایانی داری ما در خدمت هستیم، بگو که بریم تو افق مفشیم.
حرف پایانی هم میرسیم. اول از همه بازم میگم دستت درد نکنی که منو دعوت کردی به این پادکست صحبت کنیم با تمام سختیهایی که موقع ضبط داشتیم، و دستت درد نکنه. امیدوارم شنوندگان عزیز راضی بوده باشم. آهنگی که بخوام واسه تو معرفی کنم در حال حاضر، آهنگی که الان گوش میدم، آهنگ فر ایزدیه، یه موسیقی رپ فارس تقریبا آندرگراند محسوب میشه با خوانندگی رز و آهنگسازی آتور. در اومایه موزیکش اگه بخوام راجعش صحبت کنم، داستان شاهنامه، داستان کاوه، آهنگه و ضحاکی که رز به بی‌نقصترین شکل ممکن با قافیه چینی‌هایی که کرده با نحوه روایت داستان، این داستانو حرفه‌ای‌ترین شکل ممکن با سرتون به صورت یه ترک آماده کرد. امیدوارم هر جا که هستین، هر کجا که هستین و می‌خواید برین، همیشه موفق باشین در کارتون و ایام کامتون خوش باشه.
سیاه منظره ندا میاد نبرد آخره، لباس رزم رو تنه، خبر کنید همه، فریاد عدالت گلوی کاوه، با پتک میکوبه بیدار کنه هرکی خوابه، ضحاک تو قصر ماراش میخورم مغز، تلفات شر روز دوتا دونه سر سبز، بدیم دست بشیم زنجیر توی صف مثل قبل، ظلم کرده بیداد شر رد کرده مرز، با پای پیاده یا سوار روی اسب، مثل رود جاری بشیم فرش روی دشت، دسته 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 دونه دونه دون، جمعیت جمع میشن توی میدون، شور اتحاد همراه مهر ایزد، گرز گاف سر رو میبره بالا فریدون، وقتی نور تاریکی رو میدرید، وقتی سیاهی وقت میخرید عرصه برا هر دو صاف بود اونی میبرد که از اون یکی بالاتر میپرید این جنگ بوده اول ازن ادامه داره تا تر ابد ما رو تیغ تعادل قدم میزنیم با من بیا به همراه فرعی زدی نور چوب دست و برق شمشیر دود و مرگ و نفرین سحر تحمیل نیروها تو نبرد هر دو درگیر اجتهاد زمین گیر به اذن تقدیر توی ضعف و اندو گفت به فریدون منو بکش آزادم بکن از این زندون دیده بودم توی خواب تو میرسی از راه پایان منم اینه که همینجا بشم تباه جواب داد فریدون ریخته شد این همه خون نه ابراز ندامت نه حسی پشیمون میگیرم جون تو مثل حیوان میکشمت رو زمین میکنمت آویزون ندا اومد از قیب دست نگهدار پلیدی پخش میشه بعد مرگ زهاج بکشش به زنجیر ببندش در بند بسپارش دل کوه میونه دماوند وقتی نور تاریکی رو میدرید وقتی سیاهی وقت میخرید عرصه برا هر دو صاف بود اونی میبرد که از اون یکی بالاتر میپرید این جنگ بوده اول ازن ادامه داره تا تر ابد ما رو تیغ تعادل قدم میزنیم با من بیا به همراه فرعی زدی وقتی نور تاریکی رو میدری وقتی سیاهی وقت میخری عرصه برا هر دو صاف بود اونی میبرد که از اون یکی بالاتر میپری این جنگ بوده اول ازن ادامه داره تا